بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.
به پیشنهاد یکی از دوستان عزیز سخن را حول موضوع جامعه مدنی و نسبت جامعه مدنی با دین قرار می دهیم. با اصطلاح و تعبیر جامعه مدنی همه آشناییم. دوستانی که با علم سیاست و فلسفه سیاسی آشنایی دارند این واژه و تعبیر را بسیار خوانده و شنیدند، از واژه های کلیدی در فلسفه سیاسی و تاریخ علم سیاست است. حادثه مهم و نادر الوقوعی که در چند ماه گذشته در کشور ما رخ داد و رئیس جمهور جدیدی که انتخاب شد این تعبیر را دوباره بر سر زبانها انداخت و امروز عموم مردم ما، خواه درس خواندگان و خواه درس ناخواندگان، با این تعبیر آشنا شدند و جامعه مدنی را شنیدند و لذا این اصطلاح مانند دموکراسی، مانند مشروطه و امثال آنها که از غرب به ایران رسیده است فعلا شانس این را پیدا کرده است که مورد توجه همگان قرار بگیرد. لذا هرچه بهتر شناختن این مفهوم و تشریح هرچه بیشتر آن در وضع حاضر یک فریضه است و به ما کمک می کند که هم شعار انتخابات اخیر رو به نیکی درک کنیم، هم داوری و استنباط صحیحی در مورد این مفهوم و نحوه تحقق اجتماعی سیاسی آن داشته باشیم و هم راهی را که باید طی کنیم بهتر بشناسیم. من میکوشم تا در خصوص جامعه مدنی آنچه را که خود میاندیشم و درک میکنم با دوستان عزیز در میان بگذارم و از آن مهمتر به طرح و تبیین نسبی نسبت میان دینداری و جامعه مدنی بپردازم که از مسائل نسبتاً بغرنج و مغزل است و درباره آن باید تأمل بیشتر و بیشتر کرد. جامعه مدنی در زبان فارسی ترجمه سیویل سوسایتی در انگلیسی است. سیویل سوسایتی اصطلاحی است که برای اولین بار توسط فیلسوف سیاست انگلیسی جان لاک به کار رفت. جان لاک در نوشته های خود تعبیر سیویل سوسایتی و پولیتیکال سوسایتی رو به نحو مترادف به کار می برد. یعنی چه بگوییم جامعه مدنی و چه بگوییم جامعه سیاسی، هر دو از نظر او به یک معناست. دو ماه گذشته که باز توفیق داشتم و در محضر برادران و خواهران گرامی در این شهر بودم، توضیح لغوی مختصری در باب مدینه و سیاست دادم و آنجا عرض کردم که وقتی که ما در فارسی یا در عربی کلمه سیاست را به کار میبریم، در حقیقت تعبیر ناقصی را به کار میبریم. تعبیر کامل آن سیاست مدن است، یعنی آیین شهریاری در ترجمه دقیق فارسی آن. بنابراین اگر در کلام کسی چون لاک تعبیر جامعه مدنی یا جامعه سیاسی مترادفاً به کار می‌روند، باید همین معنا را به خاطر ما بیاورند که جامعه‌ای که سیاسی می‌شود جامعه‌ای است که سیاست مدن را هم با خود دارد. جامعه‌ای که سیاسی می‌شود در حقیقت یک مدینه است، یعنی خصوصیاتی دارد که آن را از جامعه‌ای که هنوز به مدینه بدل نشده است متمایز می کند. لذا نفس تعبیر سیاست مدون و متضمن بودن او نسبت به مفهوم سیاست و مفهوم مدینه لاجرم اقتضا می کند که جامعه سیاسی و جامعه مدنی یکی شمرده شود. این از حیث لفظ. اما از حیث معنا، جامعه مدنی به چه معنا به کار رفته است و فیلسوفان سیاست از این لفظ چه معنایی رو اراده کردند؟ شما به آثار فیلسوف فرانسوی روسو و به فیلسوف انگلیسی لاک اگر مراجعه کنید، تقریبا در هر دو جا معنای واحدی را برای جامعه مدنی می‌بینید. این دو فیلسوف اختلافات زیادی با هم دارند، اما در بدایت طریق، در آغاز راه، نقطه عزیمتشان یکیست. جامعه مدنی از نظر اینان در مقابل جامعه بدوی قرار می‌گیرد. هر دو معتقدند که انسان‌ها یک دوره فرضی را پشت سر نهادند. وقتی که می‌گیم دوره فرضی، معناش این است که لزوماً چنین دوره‌ای در عالم خارج به نحو خالص وجود نداشته است، اما می‌توان در فرض و در خیال چنین تصور کرد که آدمیان قبل از اینکه اجتماعی شوند، قبل از اینکه نظم اجتماعی بپذیرند، قبل از اینکه در میانشان تقسیم کار پدید بیاید، قبل از اینکه قانون و حکومت و حقوقی در میان مردم پدیدار شود، در دوره‌ای از ادوار چنان میزیستند که اکنون حیوانات نزدیک به آن را میزیند و سپری میکنند. اون دوره هر چه که بوده است اکنون سپری شده است و جای خود رو به نحوه و نظام دیگری از زندگی داده است. این نحوه و نظام دیگر در مقابل اون نظام پیشین قرار میگیرد. اون نظام پیشین رو ما جامعه بدوی مینامیم. آدمیان در اون دوران هنوز در مدینه زیست نمی کردند. وضعیت آنها مدنی نبود. سیاست هم نداشتند. یعنی کسی، سائسی، سیاسی، سیاستمداری که مدینه را به نظم درآورد و سیاست کند در میان نبود. قانونی و ضوابطی که بر وفق اون ضوابط سیاست اعمال شود هم در میان نبود. اون رو جامعه بدوی می‌خوانند. برای اینکه این جامعه بدوی هر چه بهتر شناخته شود، ما باید قوه خیال خود رو بیشتر به پرواز درآوریم. برای اینکه جامعه مدنی درست روبروی جامعه بدوی می‌نشیند، مقابل اوست. و تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء رو از روی ازدادشان میتوان شناخت. هرچه که جامعه بدوی بهتر شناخته شود، ضد او که جامعه مدنی است هم بهتر شناخته خواهد شد. ما اگر بدانیم که مقومات و ارکان و پایه های اساسی جامعه بدوی چه بوده است، آدمیان در اون جامعه چه می کردند، چگونه می زیستند، بهتر می فهمیم که عبور از اون جامعه به جامعه بعدی چگونه صورت پذیرفته و اینک جامعه مدنی باید واجد چه خصیصه ها و اوصاف و مشخصاتی باشد. هم در آثار روسو و هم در آثار لاک و به خصوص در آثار جان لاک این خصوصیت برای جامعه بدوی ذکر شده است که در جامعه بدوی انسان خودسر است. این خودسری جای بست و شرح بسیار دارد، اما در یک کلمه جامعه بدوی جامعه است که آدمی در آن خودسر است. اگر بخواهیم تعبیر محترمتری بکنیم، میگوییم که در جامعه بدوی انسان به نحو طبیعی زندگی میکند، هنوز تکلفات اجتماعی را به خود نپذیرفته است. اگر بخواهیم تعبیر گزنده تری بکنیم، حتی به جای خودسری کلمه و واژه نیشدارتر و آزارنده تری رو بنشانیم، باید بگوییم که در جامعه بدوی انسانها به نحو وحشی زندگی می هنوز متمدن نیستند و لذا در جامعه مدنی این اوصاف به ضد خود بدل می شوند، یعنی آدمی از حالت طبیعی به حالت مصنوعی در می آید یا از حالت وحشی به حالت متمدن در می آید یا از حالت خودسر به حالت نظم یافته و مطیع و متأدب به آداب و مضبوط به ضوابط معیشتی در می آید. بر حسب اینکه شما وصف اصلی جامعه بدوی را چه بدانید، از روی آن و با معکوس کردن آن به وصف اصلی جامعه مدنی خواهید رسید. روسو کسی بود که معتقد بود انسان در جامعه بدوی به نحو طبیعی زندگی می کند و لذا جامعه مدنی یا هیئت اجتماعی یک زندگی مصنوعی را بر آدمی تحمیل می کند که مطلوب نیست و لذا از نظر روسو در حقیقت نظمی که در زندگی اجتماعی هست یک نظم تحمیلی است و به هیچ وجه نمی توان اثبات کرد یا قبول کرد که این بهترین شیوه زندگی است. بازگردیم به طبیعت که شعار روسو بود، یعنی که قیود و محدودیت‌های اجتماعی را رها کنیم و فرو گذاریم و به اونجا به اون سو حرکت کنیم. لذا روسو از اولین کسانی بود که بر علیه تمدن جدید شورید و از میان اجزاء تمدن جدید بر علیه علم جدید شورید و این رو به منزله وحی دانست که بر او نازل شده بود و گفت که من ناگهان روزی و در ساعتی دانستم و کشف کردم که اون چه که همه مردم اون رو به خدایی میرسانند و میستایند، یعنی علم جدید، جز بلا و فتنه برای آدمیان نیست و آدمیان در اثر پیشرفت تمدنی بیشتر نه تنها انسان‌تر نشدن بلکه از انسانیت طبیعی نیالوده نخستین خیش دورتر شدن. ولی لاک البته اینطور فکر نمی‌کرد. ایشان معتقد بود که جامعه مدنی جامعه‌ای است در خور آدمیت آدمیان و لازمه هیئت اجتماعی و به مقتضای آن آدمی از خودسری رهایی پیدا می‌کند و لذا جامعه است که با حق و با عدل تناسب بیشتری دارد. این جامعه مدنی لاک رو ما باید بیشتر بشکافیم و بهتر شناسایی کنیم. به نظر من برای بهتر فهمیدن مسئله خوب است که به این نکته توجه کنیم. آدمیان برهنه به دنیا می آیند مانند حیوانات، ولی فرق آدمیان با حیوانات این است که حیوانات نمی کوشند تا خود را بپوشند، اما انسانها جامه می دوزند و خود را می پوشانند. اگرچه ما هم فرد خلق می شویم و هم برهنه، اما تفاوت اصلیمون با حیوانات این است که بعدن نه فرد می مانیم و نه برهنه. اما حیوانات هم حالت انفرادی خود رو حفظ می کنند، یعنی تشکیل جامعه نمی دهند، و هم حالت برهنگی طبیعی خود رو حفظ می کنند. این نکته اگر در باب بدن حیوانات صادق است، اگر در باب بدن انسان ها صادق است که صادق است، به مراتب در مورد روح آدمیان صادق تر است. و این همون نکته فوق العاده ظریفی است که در بن عبور از جامعه بدوی به جامعه مدنی نهفته است. ما برای عبور از جامعه بدوی به جامعه مدنی یک کار ظاهری که انجام دادیم این بوده است که خودمون رو پوشانده ایم و برهنه حرکت نمی کنیم، برهنه زندگی نمی کنیم. ولی کاری بیش از این انجام دادیم که دیدن آن حاجت به چشم مسلح دارد. دیدن جامه هایی که بر تن داریم به چشم مسلح نیاز ندارد، اما دیدن جامه هایی که بر تن روان خود می کنیم، بر تن ذهن خود می کنیم و از اون طریق تحولی در شخصیت و هویت خود به وجود می آوریم حاجت به چشم مسلح دارد. ما موجوداتی هستیم که روحن و بدنن پوشیده ایم، یعنی خودمون رو به جامعه های خاصی که خودمون دوخته ایم در آورده ایم. این جامعه ها هست که آدمی رو از بدویت نجات میده و به مدنیت میرساند. این نکته رو که در اشکال نسبتاً خام و ناپخته و ناقص و نارسا و اولیه آن فیلسوفان سیاست و فیلسوفان اجتماع کشف کردند و بران انگشت تأکید نهادند، بعدها توسط روانکاوان و روانشناسان و روانپزشکان هم مورد کشف و تأیید قرار گرفت. شما با تئوری‌های فروید، تئوری‌های یونگ احیاناً آشنایی دارید. اون چه که در بن تئوری‌های روانکاوی نهفته است همین است که آدمی به لحاظ روحی موجود برهنه است. ما در اصل اگر به تئوری‌های فروید برگردیم موجودات برهنه‌ای هستیم. روح ما بی‌حفاظ است و هیچ حصاری به دور او نیست. خواسته‌های بسیار دارد و هیچ ادبی هم ندارد. یک وحشی بی ادب است روح آدمی، خصوصا نزد فروید آدمی این چنین است. اما وقتی که در دل زندگانی در می آید و محتاج و مجبور می شود که با دیگران زندگی بکند، رفته رفته روی من او، ایگوی او، یک سوپر ایگو تنیده می شود، یک من برتری پدید می آید. این من برتر مهار می کند اون من زیرین را و او رو در بند می کشد و وحشیت او رو مهار می نهد و به او ادب می آموزد و به او می گوید که هنگامی که با دیگران زندگی می کنی چه قواعدی و چه نظمهایی رو باید رعایت کنی. شاید تو در حضور دیگران نشستی بخوای فریاد بکشی اما دیگه اجازه نداری. شاید بخوای برهنه بنشینی اما دیگه اجازه نداری. شاید از کنار یه میوه فروشی که رد میشی دلت بخواد که دست دراز کنی و هر چی که میپسندی برداری و بخوری و کسی هم گریبان تو رو نگیرد، اما اجازه نداری، نمیتوانی. باید خودت رو ادب کنی. اون حالت وحشیت اولیه و بی بند و قید بودن رو باید فراموش کنی، حتی اگر در دل بخواهی ولی در عمل باید اون رو مقید و محدود بکنی. تئوری خواب از نظر فروید برگشتن به توحش و بربریت پیشین نخستینی است که همچنان در بن هویت آدمی موجود است. در خواب از نظر فروید ما رها می شویم، یعنی قید و بندهای اجتماعی، ملاحظات، آداب و ضوابط بیرونی رو موقتا رها می کنیم و در همون فضای بیخیالی که مایلیم پرواز می کنیم. در آنجا نه از قید و بند علیت خبری هست و نه از قید و بند اخلاق، هیچ کدام. ما در عالم خارج به دو بند در واقع محدود و مهار شده ایم. یکی بند علیت که از بیرون و بی اختیار ما بر ما محدودیت هایی رو تحمیل می کند و یکی هم اخلاق و ضوابطی که جامعه به ما می آموزد، پدر و مادر به ما می آموزند، مدرسه به ما می آموزد و ما مجبوریم اونها رو مراعات کنیم، وگرنه زندگی مرفه و شیرین نخواهد شد. در خواب ما چنان پرواز میکنیم که گویی نه نیروی هست، نه جاذبه‌ای هست، نه فاصله‌ای هست، نه زمانی هست، هیچی نیست. همه این ضوابط عالم طبیعت رو ما در مینوردیم و لوله میکنیم و زیر دست و پا میگیریم و حرکت میکنیم. قیود اخلاقی رو هم برمیداریم و هر کاری دلمون میخواد میکنیم بدون اینکه مانع و راده‌ای در مقابل خودمون ببینیم. الکل همین کار رو میکنه، یعنی آدمی که الکل میخوره، مشروب میخوره، موقتاً دچار همون حالتی میشود که قیود رو از دست و پای او برداشتند، یعنی آدمی بر میگردد به همون توحش و بربریت نخستین، همون انسان برهنه. تعبیر انسان برهنه بهترین تعبیر است، یعنی پوشش های اخلاقی روانی او موقتاً برطرف میشود. مولوی هم همین رو میگوید، میگوید که شراب، باده به تعبیر او اینطور نیست که همه جا یکسان عمل کند، هر کسی رو اونچنان که هست نمودار میکند. گر بود عاقل نکوتر میشود، ور بود دیوانه بدتر میشود، لیک چون اغلب بدند و بدپسند بر همه میرا محرم کرده اند. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. میگوید که اینطوری نیست که همه رو دیوانه بکنه، اینچونه نیست که همه رو به خشونت و به آدم کشی و به تجاوز و تعدی دعوت کنه، وادار کنه. هر کسی رو همطوری که هست برهنه میکنه و آشکار میکنه که این چه کار است، برای اینکه موقتا ضوابط و قیود رو از دست و پایو برمیده. حالا این آدم اگر آدم سخی و طبعی است، در حال مستی خیلی سخاوت میکنه. اگر یه آدم دشنامگویی است، آدمی است که طبعا و ذاتا آدم متجاوزی است و در جامعه خودش رو موقتا در بند و در قید نهاده، این باده او را آزاد میکنه و این خوی تجاوزگر خودش رو آشکار میکنه. منتها تئوری مولوی هم مثل تئوری فروید میگه اغلب مردم اتفاقا وحشی هن. اغلبشون وحشی هن. لذا وقتی که دست و بالشون رو باز کنی به توحش رو می آورن، چون اغلب بدند و بدپسند بر همه می را محرم کرده هند. حکم اغلب راست، احکام فقهی و قانونی همیشه معطوف به احوال اکثریت است. چون اکثریت بدن، شراب رو بر همه چکار کردن؟ حرام کردن. ولی در بهشت چون همه خوبن، چون همه خوبان میرن بهشت، در اونجا چی؟ باده هست دیگه، اشکالی هم ندارد. لیک چون اغلب بدند و بدپسند بر همه می را محرم کردن. همطور که در بهشت حجاب و بیهجابی نیست، حرمت شرب خمرم نیست و بسیاری از اینها، و از همینجا معلوم می شود که این تئوری که قانون و اخلاق متعلق به اکثریت است و اگر ساختار روحی آدمیان عوض بشود، اخلاقشون، آدابشون، قانونشون، فقهشون عوض خواهد شد، سخن کاملا معقول و پذیرفته و پسندیده است. خب از این بگذاریم. پس نکته این است که در حقیقت ما موجوداتی هستیم در اصل برهنه و در عمل پوشیده. این پوشیدگی اگر در بدن صادق است، چنان که گفتم، در روح صد بار صادق تر است. خب ما چه پوشش هایی بر روی روان و ضمیر خودمون افکنده ایم؟ اصناف پوشش ها. از این روانکاوان اگر بپرسید، از جامعه شناسان اگر بپرسید، همه اونچه که به نام اخلاق نامیده می شود، قانون نامیده می شود، اینها پوشش هایی است که ما بر روی خودمون افکنده ایم. می بینید که تقریبا راهی که این عالمان علم سیاست و عالمان روانکاوی پیموده اند به یکدیگر نزدیک می شود و اینا رفته رفته همراه و همگام می شود. اگر اصلی ترین خصلت آدمی رو در دوران پیش از مدنیت خودسری بدانیم، یعنی اینکه هر کس هر کاری دلش میخواد انجام بده بدون اینکه برای طرف مقابل حقی قائل باشه، بدون اینکه برای خود و عمل خود ضابطه قائل باشه، اگر چنین چیزی رو ما اصلی ترین خصلت دوران توحش بدانیم، در آن صورت ورود در جامعه مدنی و ورود در هیئت اجتماعی از ما میخواهد که این خودسری خود رو مهار کنیم. چجوری خودسریمون رو میتونیم مهار کنیم؟ از دو راه، یکی از طریق اخلاق، دومی از طریق قانون. من درباره اینا بیشتر توضیح خواهم داد، ولی اصلی ترین این است. لذا ما بدون این دو پوشش نمیتوانیم با یکدیگر زندگی بکنیم. ما محتاجیم دو جامعه در بر کنیم، یکی جامعه اخلاق و دیگری جامعه قانون، تا نظم اجتماعی و زندگی در هیئت اجتماعی میسر شود، تا بتوانیم در کنار یکدیگر زندگی کنیم. مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رحمت الله علیه، ایشان در رساله ششم از رساله های روش رئالیسم و اصول فلسفه در باب نحوه گرد هم آمدن آدمیان تئوری خاصی رو مطرح کردند. اینکه ما چرا اصلا دست از زندگی خودسرانه و برهنه و انفرادی کشیدیم و تن به نظم اجتماعی دادیم و حاضر شدیم که جامعه تشکیل بدیم و با یکدیگر زندگی بکنیم. چند تا تئوری در این باب وجود داره. یکیش تئوری حاجت هست و یکیش هم تئوری استخدام است. تئوری های دیگه هم وجود داره که ما الان کاری نداریم. تئوری حاجت این است که ما به یکدیگر محتاجیم. یک نفر نمیتواند همه کار بکند. یکی باید نجاری بکنه، یکی باید خبازی بکنه، یکی باید بنایی بکنه، یکی باید طبابت بکنه، یکی معلمی بکنه، یکی خیاطی بکنه. شغل‌های بسیار بسیار زیادی وجود داره و یک نفر به تمام اینها نمیرسه. حاجت ما رو به سوی یکدیگر کشانده است. ما چون ذاتاً آدمیان یا جانوران حاجتمندیم، برای رفع حاجت باید به یکدیگر مراجعه کنیم. و چون کمند حاجت به گردن ماست، ما از ناچاری به یکدیگر رو آورده ایم. اگر این نبود اعتنا به هم نمی کردیم و انفرادن زندگی می کردیم. جانوران تقریبا حاجاتشون رو به طور فردی برآورده می کنن. نه خانه می خوان که در اون خانه بیارمن، نه لباسی می خوان که بپوشن، نه غذا رو می پزن که به آشپز احتیاج داشته باشن، نه موی سر صورت خودشون اصلاح میکنن که به آرایشگر احتیاج داشته باشن. بنابراین به طور فردی طعمشون رو مییابن و زندگیشون رو ادامه میدن. اما آدمیان چون حاجتمند یکدیگرن، جامعه میسازن. این یک نظریه است. نظریه دوم عبارت است از نظریه استخدام و این اون نظریه است که مرحوم آقای طباطبایی اختیار کردند و علی ظاهر از خود ایشان هم نیست. نظریه استخدام این است که ما هر یکیمون موجودات سواری بگیری هستیم. دوست داریم که هر چیز دیگر رو در استخدام خود بگیریم، خواه طبیعت رو، خواه آدمیان رو، خواه جانوران رو، فرق نمی‌کنه. دوست داریم هر چی بیشتر سواری بگیریم، هر چی بیشتر سلطه خودمون رو بر دیگران تحکیم و تثبیت بکنیم و در این زمینه هیچ حد و مرزی هم نمیشناسیم. با این نظر خب پیدایش حکومت، پیدایش جنگ، پیدایش حتی قانون و امثال اونها رو میتوان تبیین کرد. آدمیان برای اینکه میخواهند یکدیگر رو در استخدام هم درآورند، دور هم جمع میشوند. یعنی کسی به سراغ دیگری میرود و دیگری به سراغ دیگری میرود و همینطور همدیگر رو پیدا میکنند و اجتماع میکنن. منتها همین استخدامگری چون حد ندارد، چون مهار نشده است، حاجت دارد به مهار شدن و برای اینکه مهار بشود ناچار قانون و ضبط و حکومت پیش می آید. غزالی در کتاب احیاء العلوم بحث جامعه شناسانه مبسوطی دارد درباره اینکه چرا پول در میان آدمیان پیدا شد، چگونه ارتش و نظامیگری پیدا شد، چگونه سلطنت و حکومت پیدا شد. بسیاری از این نکات رو به نحو جامعه شناسانه‌ای کاویده است و الحق نکته سنجی های بسیار خوبی کرده است. من در یکی از نوشته های خودم مقایسه کردم بین مولوی و غزالی از این جهت و توضیح دادم که مولوی روانشناسانه تر سخن گفته است و غزالی جامعه شناسانه تر. سخن مولوی این است که آدمیان به داعی غرایز خود حرکت می کنند و این دواعی آنها را به سوی حرکات اجتماعی می کشاند. می گوید که خلق دیوانند، شهوت سلسله می کشدشان سوی دکان و قله، می کشدشان سوی کانها و بهار الی آخر. انسان‌ها کمند شهوات رو بر گردن خیش دارند. چون که محتاج طعامند به سوی زمین می روند، به سوی کشت و کار می روند. چون که محتاج سلامتند به سوی داروها می روند و از اون طریق به سوی طب و طبابت می روند و هاکذا. این تحلیل روانشناسانه مولوی است. اما شما وقتی که به غزالی مراجعه میکنید تحلیل‌های جامعه شناسانه تری میبینید، یعنی بیشتر به قوانینی که مربوط به هیئت اجتماع است، نه مربوط به غرایز و خواست‌های درونی آدمیان توجه میکند و از آن طریق توضیح میدهد که آدمیان چرا گرد هم آمدن و چرا اجتماع به صورتی که اینک وجود است پدید آمده است. همه این حرفا رو شما کنار هم بگذارید موقتاً و ملاحظه کنید که به هر صورت ما یه دوران مهمی رو پشت سر نهاده ایم و وارد دورانی شده ایم که به او دوران اجتماع میگوییم، زندگی اجتماعی. در این زندگی اجتماعی ما مطابق تئوری‌های روانکاوی بالفعل هم موجودات متوحشی هستیم، اما در بند کشیده، در بند شده، که هوس رهایی و بیمهاری رو هم داریم و به نحو فرضی یک دوران از زندگی بدوی و توحشی رو در قرنها سال پیش داشته ایم که اون رو هم تماما سپری کرده ایم و فعلا به صورت اجتماعی زندگی میکنیم. گاه گاه در خواب به سوی اون ادوار بر میگردیم، اما دوباره بیداری ما رو بیدار میکند و نهیب میزند و میآموزد که چگونه باید زندگی بکنیم. اولین نکته‌ای که در اجتماعی شدن جلب نظر میکند همین است که آدمیان باید خودسری و خودرأیی بیمهار و بیمرز و بیضابطه خود رو فرو بگذارند و الا جامعه جامعه نمیشود و زندگی ناممکن میشود. این اولین چیزی است که آدمیان در حالت اجتماع میآموزند. گفتم که برای اینکه آدمیان متعدد بشوند و ادب مقام، یعنی ادب زندگی اجتماعی رو بیاموزند، در درجه اول به اخلاق نیاز دارند و در درجه دوم به قانون که یک ضابطه جمعی است. اینها رو باید قدری بیشتر شکافت. اخلاق رو همه میشناسیم، عبارت است از اینکه آدمی ادب هر مقام رو بداند. اخلاق یعنی دانستن ادب مقام. یعنی چه؟ یعنی اگر ما در سر کلاس درسیم، باید بدانیم که آداب سر کلاس درس بودن چیست، آداب شاگردی چیست. این میشه اخلاق شاگردی. اگر سر سفره‌ایم، در ضیافتیم، باید بدانیم که آداب ضیافت چیست. اگر مهمانیم، آداب مهمانی. اگر میزبانیم، آداب میزبانی. بعد اگر ما ادب هر مقام را آموختیم، ما انسان اخلاقی هستیم. اگر در مقابل خداوندیم، باید ادب بندگی رو بدانیم. اگر در مقام معلمی هستیم، باید ادب معلمی کردن رو بدانیم. ادب معلمی کردن چیه؟ این است که معلم باید از شاگرد خودش خیلی جلوتر باشه. اگه مثلا میگه اگه فقط اختلافش یه شب باشه، همین شب گذشته کتاب رو حاضر کرده باشه و فردا بخواد بره به شاگردا یاد بده، این ادب معلمی نیست. ادب معلمی این است که از خود شاگردا باید وقت شناستر و با نظم‌تر باشه و هاکذا و هاکذا. این ادب معلمی است. از اون طرف ادب شاگردی هم معین است که چیز کارش باید انجام بده، استماع بکنه، حرمت به معلمش بگذاره و هاکذا. یک ادب هم داریم که عبارت است از ادب اجتماعی زیستن. ما ادب انفرادی زیستن داریم و ادب اجتماعی زیستن. حالا که ما به دلیلی از دلایل و به سببی از اسباب مجبور شده ایم که زندگی اجتماعی بکنیم و نمی توانیم نکنیم، باید آداب زندگی اجتماعی رو بدانیم. این آداب زندگی اجتماعی همان است که ما به او اخلاق می گوییم. اخلاق اجتماعی، اخلاق خیلی وسیع است. انسان در خلوت هم اخلاقیاتی داره، آدابی داره، در جمع هم آدابی داره. آداب زندگی اجتماعی و زیستن به هیئت اجتماعی همون اخلاق لازمی است که زندگی رو میسور و ممکن می‌سازد. اما از اونجا که ما یادمون نرود موجودات خودسری هستیم و همیشه مایلیم که این بندها رو بگسلیم و رهایی حاصل بکنیم، تعهد اخلاقی ما همواره به اندازه کافی نیست. آدمیان ممکن است که ظاهراً ابراز تعهدی بکنند، ابراز التزام اخلاقی بکنند، اما معلوم نیست که در عمل به این تعهدات پابند بمانند. تجربه همه ما بر این معنا گواهی می‌دهد. مسئله نسبتاً روشنی است. ما ممکن است هممون قبول داشته باشیم که تعدی به اموال دیگران، به حقوق دیگران نارواست و ناسزاست و حتی زندگی رو مختل میکنه، حتی لطمش نهایتاً به خود ما هم برمیگرده، معلوم در عمل معلوم نیست که ما به نحو کافی این اصل رو رعایت کنیم. اگر چشمی نبیند، اگر ناظری نباشد و اگر تعهد عمیقی در ما نباشد، ای بسا که تا تجاوز به حقوق دیگران هم بکنیم و اون رو یک جوری هم توجیه بکنیم و به هر حال خودمون رو راضی کنیم و بگذاریم. حتی در بعضی از جاها ممکن است این به صورت نرم درآید، زرنگی هم محسوب بشود و آدمی یک پوششی از توجیه اخلاقی یا اجتماعی هم بر آن بیفکند. به علاوه اخلاقیات خیلی فراوانند، کارهای خوب خیلی زیاد است که آدم باید بکنه. قانون از جایی در میان می آید که مینیمم ضوابط اخلاقی رو به نحو الزام آوری در خود جمع می کند. لذا قانون اون مجموعه از آداب اجتماعی است که مینیمم ضوابط اخلاقی، حداقل ضوابط لازم اخلاقی رو در خود گرد آورده و به صورت الزام آوری به مردم داده می شود. این معنای قانون است. آداب اخلاقی که ابتدا گفتیم مراعات حقوق مردم می کند و مراعات مصلحت عامه می کند. قوانین هم همین کار رو می کنن، اما اون حد اقلی رو که دیگه کمتر از آن هیئت اجتماعی رو حفظ نمی کند، اون رو به صورت قانونی در می آورد و در جامعه جاری و رایج می کند. این پوششی است که ما باید برتن کنیم برای اینکه زندگی اجتماعی ما میسر شود و ما از حالت بدویت به حالت مدنیت درآییم، یا اینکه انسان یا حیوان سیاسی بشویم، یا اینکه جامعه ما جامعه سیاسی نامیده بشود. خب این بحث تئوریک تا اینجا چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ روشن است که ما به راحتی میتونیم دریابیم که انسان اجتماعی انسانی است که خصوصیات ویژه و تازه‌ای پیدا کرده و علاوه بر حالت طبیعی اولیه خود، یک جامعه نیمه مصنوعی هم به اجبار یا به تحمیل بر تن کرده است که اون عبارت است از آداب اجتماعی و قوانینی که باید به اونها ملزم باشد. لاک در نوشته های خودش میگوید که آدمیان در جامعه بدوی هم خودشون تشخیص میدادن که کی مجرم است و هم خودشون تشخیص میدادن که مجازات اون جرم چقدر است و هم خودشون اون مجازات رو به عهده میگرفتن. یعنی همه این تشخیص ها در یک جا یا در یک کس مجتمع میشد و بعد به تعداد آدمیان در جامعه حاکم وجود داشت، به تعداد آدمیان مجری وجود داشت، به تعداد آدمیان قاضی و داور وجود داشت و گرچه که ظاهراً حساب و کتابی بود، یعنی هم جرم بود، هم جزا بود، هم داور بود، هم حاکم بود، هم مجری بود، اما در واقع جز پریشانی و جز آشفتگی و جز خودسری و جز بی‌ضابطگی چیزی وجود نداشت. جامعه مدنی از جایی شروع می شود که آدمیان حق داوری خود رو به کسی دیگری بسپارند، حق حاکمیت خود رو به کسی دیگری بسپارند، حق مجری بودن خود رو به کسی دیگری بسپارند. این یک گام بسیار بلند در مسیر تکامل بشری بوده است، خیلی گام بلند، و تلاش‌های تئوریک فوق‌العاده پیچیده و بغرنجی صورت گرفته است تا این مسیر رو تسهیل کند، تا به آدمیان بگوید که خودتان این واگذاری را انجام بدهید. خیلی فرق است بین اینکه آدمیانی که خودسرند کسی بر سر آنها حکومت کند و علی رغم میل آنها خودسری آنها را محدود و منکوب کند، یا اینکه آدمیان به میل و رغبت خود از خودسری خود بگذرند و این را به دیگری بسپارند. نه اینکه در گذشته حکومت نبوده است، نه اینکه سلطنت نبوده، نه اینکه حاکمی در کار نبوده. اما اینها حاکم‌ها چگونه بودند؟ این حاکم‌ها یکی از همون قلدرا بودند، یکی از همون خودسرا بودند، فقط قلدرتر از دیگران بودند، فقط خودسرتر از دیگران بودند. تفاوتشون با دیگران این بود، نه اینکه مخالف خودسری بودند، نه اینکه یک تئوری برای نفی قلدری داشتند، نه اینکه یک تئوری برای تکامل انسانی داشتند، نه اینکه وجود آنها علامت تمدن بیشتر بود، هیچ کدوم. اینها فقط قلدرتر از دیگران بودند و به همین سبب میتونستن قلدری دیگران رو موقتا سرکوب کنن، همین و بس. اما از وقتی جامعه مدنی آغاز شد که که آدمیان به میل و رغبت خود حاضر شدند، یعنی فهمیدند به لحاظ تئوری ذهنن اقناع شدند و بعد در عمل اقدام به این کار کردند که بیایند و میل خود رو و اراده خود رو به کسی دیگری بسپارند و به او بگویند که ما از سر اراده و صادقانه و مختارانه از میل خود و از خودسری خود و از رغبت خود به قلدری در میگذاریم و این رو به دیگری مفوض میکنیم. فرق است بین این که حاکمی بر آدمی به تحمیل حکومت کند یا به تفویض حکومت کند. ببینید، اندیشه جامعه مدنی که با اندیشه دموکراسی همزاد است از اینجا متولد شده است. اگر ما حرف لاک رو و حرف فیلسوفان و متفکران دیگر رو بخوایم خوب بفهمیم، باید از این نقطه عظیمت حرکت بکنیم. درست است که حتی در جوامع، در همه جوامع قبل از اینکه این فیلسوفان سخن بگن، حکومت وجود داره، شبه قانونی وجود داشته. غزالی میگوید که فقه همون قانونی است که سلطان به او احتیاج داره، به همین دلیل هم فقه یک علم دنیوی است. سخن غزالی این است، میگوید چون برای ضبط خلق، برای کنترل مردم ما حاجت به سلطان داریم، سلطان هم برای کنترل خلایق حاجت به قانون داره. قانون رو هم خودش نمیتواند بنویسه، از جای باید بیاره و فقه این قانون رو آماده و پرداخته در اختیار سلطان قرار میده. برابر یک علمی است در اصل برای کنترل امور دنیوی و دستمایه سلطان برای سلطنت و حکومت. این سلطنت و حکومت این چنینی که سلطانی می نشیند و سلطه دیگران رو کپت می کند، یعنی سرکوب می کند، این هم وجود داشته و وجود دارد. اما چنین قانونی و چنین نظمی رو ما نظم مدنی و جامعه مدنی نمی خوانیم. چرا نمی خوانیم؟ چون که ساکنان جامعه به میل و رغبت از خودسری خود نگذشتند و اون رو به سلطان یا به حاکم یا والی هر که هست مفوض و محول نکردن، بلکه چون زورشون نمی رسیده و چون تحت سلطه یک قلدرتر از خود قرار گرفتن، فعلا سرشون رو پایین انداختن و سرکشی نمی کنن. در واقع تزاحم سرکشی ها اینجا صورت گرفته و یک سرکشتری بقیه سرکشان رو به جای خود نشانده است. اما جامعه مدنی از جایی پدید می آید که این نحوه از فرو نشستن سرکشی ها ترک شده باشد و نحوه دیگری برقرار شده باشد. اون نحوه دیگر این است که مردم اراده خودشون رو در اراده یک کس مختارانه مستحیل و مندک کرده باشند، همچنین قضاوت خودشون رو، همچنین اقدام خودشون رو. و این همون در واقع تئوری دموکراسی است. قانون در مفهوم جدید و در جامعه مدنی این معنا رو دارد. من مایلم که شما توجه کنید که منظور از قانون در جامعه مدنی و در جامعه جدید چیست. نه هرچه را که بیارند و همه مردم رو ملزم کنند که باید به این عمل بکنید و اگر نکنید مجازات خواهید شد، این قانون است. به این معنا همیشه قانون وجود داشته، همیشه وجود داشته. شما هیچ جامعه ای رو نمیبینید مگر جنگل ها رو که در اونجاها قانونی به این معنا وجود نداشته باشه. یعنی بالاخره یک ضوابطی بوده است و مردم بر وفق این ضوابط عمل میکردن، ولی به این قانون نمیگن. قانون از جایی متولد میشود، آن هم در جامعه مدنی، که در واقع مردم خواستار قانون باشند و به کسانی اختیار بدهند که شما برای نظم اجتماعی یک رشته قوانین رو وضع بکنید. جامعه مدنی این چنین متولد می شود. در نظر لاک و فیلسوفانی مثل او، در حقیقت جامعه مدنی با جامعه قانونمند مساوی است. قانونی که از این مبدأ پیدا شده باشد، مبدعی که مردم به این تشخیص رسیده باشند که اگر هر یکی از ما بخواد قانون وضع بکنه نظم جامعه مختل می شود، هر یکی از ما بخواد قاضی باشه نظم جامعه مختل می شود، هر یکی از ما به تشخیص خود عمل کنه نظم جامعه مختل می شود، از این مبدأ حرکت شده باشه که ماها حق خودمون رو در قانون گذاری و اجرا به دیگری مفوض می کنیم و به این ترتیب قانون ساخته شده باشه. این معنای قانون است در جامعه مدنی. این که الان هم اینقدر گفته می شود که جامعه قانون مدار جامعه مدنی است به این معناست و قانون رو باید اینطوری معنا کرد. این قانون البته لازمش این است که باید همه گیر باشه، باید همه گیر باشه و داشتن قوانین مختلف اصلا معنا ندارد دیگه. شما هیچ معنای قانون اساسی رو میدونید؟ قانون اساسی از عمرش چندان وقتی نمیگذره. نه قانون اساسی ما، قانون اساسی در جهان منظورمه. قانون اساسی یکی از مفاهیم اصلیش همین است که یه قانون باید بر جامعه حکومت داشته باشه. اینکه هر کسی از هر گوشه‌ای بخواد یه رأی بده، یه فتوایی بده، یه حکمی بده، این دیگه با قانون با جامعه مدنی اصلا منافات داره به هیچ وجه. یعنی حتی ما اگر در یه جامعه دینی زندگی بکنیم، در این جامعه دینی باید فتوای واحدی وجود داشته باشه. اگر بخواد چند تا فتوا در چند مورد وجود داشته باشه، این منافات مطلق با ماهیت جامعه مدنی خواهد داشت. قانون واحد معناش این است. به همین دلیل هم حتی در همین جامعه ما، در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، شما ملاحظه می‌کنید که حتی ولایت فقیه که یک مفهوم فقهی است، این در دل قانون اساسی برده شده است. شما نمی‌دونم چقدر در معنای این و در اهمیت این مسئله تأمل کرده اید. در باب قانون در ولایت فقیه خیلی سخن گفته می‌شود و اینکه یک اصل الهی است، شرعی است، فلان است. من به اونا کاری ندارم، اما یه اتفاق مهمی که افتاده و حکایت از این می‌کند که اندیشه جدید چقدر حکومت می‌کند در جهان جدید و در این دوران کنونی حتی بی اختیار، اون این استش که حتی این اصل شرعی در دل قانون اساسی برده شده است و الان هم به اعتبار اینکه در دل قانون اساسی است محترم شمرده می شود. نمیگیم که برای متدینان حرمت دینی ندارد، ولی این رو میگیم که نیروی مفهوم قانون چنان کرده است که حتی ولایت فقیه هم قانونی می شود تا اینکه با زبان زمانه و روح زمانه سازگار درآید. خیلی نکته مهمی است. یعنی قانون اساسی حرمتش، هیبتش، اهمیتش از اینجا باید فهمیده بشود که در دوران جدید که قانون اساسی متولد شده است، معناش این است که هیچ چیزی حکومت نمی کند مگر اینکه شکل قانون به خود بگیرد و شکل قانون گرفتن هم معناش این است که در دل قانون اساسی درآید و قانون اساسی هم معناش این است که مردم مختارانه رأی خودشون رو به کسی دیگری تفویض بکنن. این عنصر اختیار و این عنصر محق بودن آدمیان در بن مفهوم قانون و قانون مداری در جامعه حاضر و در دوران جدید نهفته است که توجه به او نهایت اهمیت رو داره و پرده از اون زیرین ترین معنا و ماهیت جامعه مدنی بر می دارد. در هر جامعه‌ای که مردم، خلاصه حرف این است و مفاد سخن این است، در هر جامعه‌ای که مردم به تحمیل و علی رغم میلشون به نظم قانونی و ضبط اجتماعی کشانده بشوند، حتی اگر ظاهراً منتظم باشند، اون جامعه مدنی شمرده نمی‌شوند. شما ممکن است که در زندان مثلا یه نظمی رو حاکم بکنید، هر روز صبح ساعت فلان بیدار بشن زندانیان، ساعت تا ساعت فلان ورزش کنن، ساعت فلان غذا بخورن، ساعت فلان بخوابن، نظمی حسابی کتاب باشه، هیچ جنایت هم توی زندان فرض کنیم صورت نگیره، زیر نظارت خیلی قوی و دقیقی باشن، شما میتونید زندان رو یک جامعه مدنی بخوانید؟ نمیتونید. اگر شما دقیقاً معنای قانون رو ندونید چیه، بله به اون ظاهر فریفته خواهید شد، خواهید گفت از این نظم دیگه بهتر پیدا نمیشه، برای اینکه هیچ چیزی اینجا خلاف رأی قانونگذار صورت نمیگیره و همه منتظم به نظمن، حتی جنایت هم صورت نمیگیره، فساد هم صورت نمیگیره، دزدی و سرقت و آدمکشی اینا هم فرضاً صورت نمیگیره، دیگه چی بهتر از این؟ یک چیزی هست که اینجا غایب است و او این استش که زندانی ها به میل خودشون ارادهشون رو تفویض به قانونگذار نکرده اند که اون قانون رو بر اونها حاکم بکنه، به زور تحت اون قانونن. اون جامعه مدنی نیست، اون جامعه زندانی است، جامعه مضبوط است، یعنی تحت ضبط است، تحت کنترل است، جامعه کنترل شده است، اما جامعه مدنی نیست. در جامعه مدنی هم کنترل هست، اما کنترل درون جوش، یعنی خود مردم این کنترل رو در حقیقت به خود اعمال میکنن، اما برای اینکه این کنترل صحیح و ضابطه‌مند اعمال بشود به کسی میسپارن تا اون کس بر دیگران هم اعمال بکند. ولذاست که هر کسی علیه او سرکشی بکند البته مجازات هم خواهد شد. پس در جامعه مدنی در درجه اول یک پیشفرض وجود داره و اون پیشفرض این است که آدمیان به ذات خودسر و سرکشند. پیشفرض دوم این است که به یک دوره از ادوار تکامل میرسیم که آدمیان تشخیص میدهند که این چنین بودن اجازه زندگی اجتماعی نمیدهد و تکامل اونها به اونها میگوید که باید نظم داشته باشند. مرتبه بعد این است که میفهمند که این نظم نمیتواند یک نظمی باشد به معنای یک سرکشی که فوق سرکشی دیگران است. یک سلطان، همون تعبیر شاهنشاه که در گذشته ما میکردیم در ایران خیلی تعبیر جالبی است. شاهنشاه یعنی چی؟ یعنی شاه شاهان. یعنی همه شاهن، یکی از همه شاهتره. بنابراین زورش چون به همه بیشتر میرسه همه رو فعلا میگه موقتا سر جاتون بشینین تا اگه شما زورتون به ما رسید شما ما رو زمین بندازید. واقعا شما به تاریخ گذشته ایران نگاه بکنید قصه همینطور بوده دیگه. همینطور ایلهای مختلفی بودن که توی جامعه زندگی میکردن که تعبیر جامعه هم اونجا دیگه خیلی صحیح نیست. هر از گاهی هر چندی یکیشون بلند میشد و احساس قوت بیشتر در خودش میکرد، علیه دیگری لشکرکشی میکرد، او رو برمیانداخت. یه روز قزان بودن، یه روز سلجوقیان بودن، یه روز ترکان بودن. همین این جوری بود. شاید تنها کسی که این افتخار رو دارد که از طریق ایل خودش به سلطنت نرسیده و به دست خارجی به سلطنت رسیده شخص شخیص رضاخان است و الا بقیه از این جهت میهنیتر و ملیتر بودن که اقلن به اتکای نیروهای درونی می اومدن و به حکومت می رسیدن و به دیگران زور می گفتن. بالاخره اگر ایل قاجار بود، اگر ایل افشار بود، اینا بودن دیگه پشتوانه پادشاهان که وقتی که احساس زور بیشتری تو بازوی خودشون می کردن لشکرکشی می کردن و می انداختن هم دیگر. تئوریشون هم این بود که تا حالا خدا برای این می خواست از فردا خداوند تاج سلطنت رو به یک کسی دیگه ای سپرده هستن. فقط این جناب بودش که خب بله به اتکای به نیروی خارجی حقیقتا به سلطنت رسید و این شیوه پیشینیان رو پیروی نکرد. این که یک کسی شاهتر از بقیه شاه‌ها باشه این جامعه مدنی پدید نمیاره، اما یک نظم اجتماعی ظاهری پدید میاره و این همون نظمی بود که سلاطین در جوامع به وجود میآوردن. جامعه مدنی از وقتی متولد شد که حق آدمیان به رسمیت شناخته شد، اینکه آدمیان حق دارند که زندگی انسانی روی زمین داشته باشند و حقشون رو می توانند مختارانه و از سر کمال به دیگری بسپارند و لذا جامعه تحت ضبط و قانون واحد درآمد. لاک خصوصا بر مفهوم تفکیک قوا تأکید می کند و این هم نکته مهمی است. من این رو بار دیگر هم عرض کردم، در دموکراسی کسانی فکر میکنن که مهمترین عنصر، مهمترین رکن عبارت است از انتخابات. فکر میکنن که اگر مردم مشارکت کنن، اگر کسی با رأی مردم انتخاب بشود، اون حکومت حکومت دموکراتیک است. در حالی که این کافی نیست، البته لازم است. یکی از مهمترین اجزا و مقومات دموکراسی تفکیک قواست. یعنی اون کسی که انتخاب میشه همه کاره نباید باشه، باید اونجا تفکیک قوا صورت بگیره، باید قوه قضاییه از قوه مجریه از قوه مقننه جدا باشن. ولی اگر یه نفر رو انتخاب کنن که همه این کارا رو بکنه، متاسفانه اشتباه کردن. یعنی پارادوکس دموکراسی همین است. یک نکته‌ای که فیلسوفان سیاست گفتن تحت عنوان پارادوکس دموکراسی همین بوده، گفتن مگه شما نمیگید که دموکراسی یعنی به آراء مردم مراجعه کنید؟ بسیار خوب، مردم با آراء خودشون یک کسی رو انتخاب میکنن که از فردا شروع میکنه به دیکتاتوری. هر وقت هم مردم حرف بزنن میگه مگه خودتون بنده رو انتخاب نکردید؟ دیگه چی میخواین؟ بله همینطور است. این پارادوکس وقتی پیش میاد که ما توجه نکنیم که در دموکراسی چند عنصر، چند المنت لازمه. انتخاب و رجوع به آراء عامه یکی از اون عناصر است. همه عناصر نیست. دیگریش این است که این قوا باید منفک از یکدیگر باشن و هر کدوم باید در جای خودش بنشه. قاضی نباید مجری باشه، نباید مقنن باشه، این ستا در یه جا نباید جمع بشن و الا دموکراسی بی دموکراسی، جامعه مدنی بی جامعه مدنی دیگه نداریم و سیاست مدون به معنای دقیق کلمه صورت نمی پیوندد. سیاست به معنای ضبط و تعدیب صورت خواهد پذیرفت که در نکته نوبت گذشته عرض کردم که مفهومی بود که گذشتگان ما بعضن از سیاست داشتن و به هیچ وجه با سیاست مدون به معنای امروزی کلمه منطبق نیست. بسیار خب، این معنای جامعه مدنی است. در جامعه مدنی آدمیان محق، آدمیانی که پوشش های اخلاقی و قانونی به تن کرده اند و توحش خود را سرکوب و مهار کرده اند، مختارانه و از سر کمال رأی خود را و اراده خود را در رأی یک دستگاهی مستحیل می کنند و همه زیر نظم قانونی واحد زندگی می کنند. تا اینجا اون چیزیست که شما در نظر فیلسوفان دو قرن سه قرن پیش می بینید. اما تئوری جامعه مدنی در این حد باقی نماند. خود این هم رشد پیدا کرد، تکامل پیدا کرد. عدالت در جوامع گذشته تعریف میشد با توزیع عادلانه ثروت و توزیع عادلانه قدرت. میگفتند که در سوسیالیسم سخن بر سر این بود که باید ثروت به نحو عادلانه تقسیم شود. در دموکراسی سخن بر سر این است که قدرت باید به نحو عادلانه توزیع و تقسیم بشود. ولی ما در جهان جدید با یک مقوله ثالثی روبرو هستیم و اون مقوله معرفت و اطلاعات است. اطلاعات هم باید به نحو عادلانه‌ای توزیع بشود. اگر کسی در جهان جدید بیشتر از دیگری بداند، اخبار و اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد، راحت میتواند به دیگری بیشتر زور بگوید. شما الان نگاه کنید همین دستگاه رادیو تلویزیون. این دستگاه رادیو تلویزیون اگر واقعا برای همیشه بخواد در اختیار دولت بمانه، همون چیزی که الان توی قانون اساسی وجود داره و انصافا به نکته ایست که باید مورد تجدید نظر قرار بگیره، اگه برای همیشه بخواد در اختیار دولت قرار بگیره، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده میشه اینطور کانالیزه از این کانال در اختیار مردم قرار بگیره، مستوجب ظلم خواهد بود. برای اینکه به هر حال حتی اگر حکومت صادقانه و خالصانه و سخاوتمندانه اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بده، بازم بالاخره حکومت یه افراد معینی هن و عنصر گزینش ناچار بر ذهنشون حکومت میکنن، هر کی میخواد باشه. فقط در صورتی میتوان از توزیع عادلانه اطلاعات مطمئن بود که چند تا منبع که این کثرت منابع اطلاعاتی میسر باشن. یعنی من اگر یه خبری رو از این کانال شنیدم، بتونم به یه کانال دیگه مراجعه کنم، با یه جای دیگه هم چک بکنم. اگر یه چیزی رو از این کانال نشنیدم، بتونم از یه کانال دیگری بشنوم و به داوری صحیح‌تر، به استنباط صحیح‌تری برسم. اینطور نیست؟ در معرفت شرط است کثرت منابع معرفتی. شما اگر همیشه پای حرف یه معلم برید، هرچه این معلم عالم، هرچه این مدرس نیکخواه، بالاخره محدودیت‌هایی داره دیگه. همه چیز رو به شما یاد نمیده. یه زبان معینی داره، یه مفاهیم و مقولات مشخصی داره که از طریق اونها معانی رو به شما منتقل میکنه. یه دید خاصی داره که با اون دید خاصی داره یاد شما میده. شما برای اینکه انسان جامعی بشید، واقعا باید تک معلمی نباشید، باید معلم‌های مختلف داشته باشید. یه امر روشنی است. اگر بخواید عادلانه به حظ معرفتی و علمی خودتون برسید، باید اقلا از چند تا منبع استفاده بکنید. و یه جامعه عادل است، یه نظامی عادل است که بتواند این تکثر منابع معرفتی رو برای شما میسر بکنه، در اختیار شما بگذارد. این کثرت منابع فوق العاده مهم است. بنابراین در جامعه جدید و در وضعیتی که ما به سر میبریم، حکومت‌ها خیلی میتونن جابر بشن، خیلی میتونن پا از گلیم و محدوده عدالت بیرون بگذارن، برای اینکه بسیاری از چیزها مخصوصا عنصر مهم اطلاعات و اخبار رو میتونن در اختیار بگیرن. لذا در جامعه مدنی جدید سخن بر سر این است که چگونه حکومت‌ها رو هم میتوان محدود کرد، چگونه اونها رو هم میتوان وادار کرد که پاشون از گلیم خودشون دراز نکنن. باز اون پیشفرض همینجا هم هست. همه آدمیان، خواه به هیئت اجتماعی، خواه در حکومت، خواه در ملت، میل به تعدی دارن. ولشون کنی پا از گلیم خودشون درازتر میکنن. همیشه باید مواظب اینها بود. باز مواظب بودن دو جور است دیگه، همونطور که قبلا گفتیم. یه وقت است که یک سرکشی باید بر سر آدمی نشسته باشد، یه وقت است که آدمی از درون و به رغبت و میل و به صورت تکامل یافته و پخته‌ای بند رو بر پای خود می‌نهد. معنای تمدن همین است. در گذشته این مطلب بود که ملت باید بتواند حکومت خودش رو مورد انتقاد قرار بده. الان هم همین حرف زده می شود. جامعه مدنی جامعه است که در حال حاضر رعیت یا مردم در آن بتوانند بر حکومت نظارت کنند. این توانستن، توانایی بر نظارت بر حکومت، ابزارها و کانالهای خودش رو میخواد. نظارت همینطوری بی ابزار صورت پذیر نیست. انسان موجود ابزار ساز است. این ابزارها به تناسب دورانی و عصری که ما در آن زندگی میکنیم تفاوت پیدا میکنه. در دوران ما گفتند که این ابزارها عبارتند از چی؟ عبارتند از روزنامه ها، عبارتند از احزاب، عبارتند از انجمنهای صنفی و چیزهای از این قبیل که به منزله سپرهای محافظی آدمیان رو در مقابل تجاوز و تعدی حکومت حفظ میکنن و امکان نظارت بر اعمال حکومت رو به نحو متمدنانهی فراهم میآورند. در مقابل حکومت ایستادن یه شکلش هم قیام کردنه، یه شکلش هم شورش کردنه، ولی بنا نیست این کارا بشه. اینها هم اون روش‌هایی است که انسان برهنه به کار می‌گرفت. بنا نیست الان انسان برهنه‌ای در میان باشد. آدمیان جامعه تمدن به تن کردن، لذا شیوه متمدنانه کنترل حکومت و ضبط حکومت، شیوه‌ای که خودش قانونمند باشه و پا از حدود قانون فراتر ننهد، چیست؟ پدید آوردن ابزارهای مناسب برای حفاظت خیش در مقابل تعدیهای حکومت و برای کنترل حکومت که تعدی نکند. جامعه احتیاج به پنجره‌هایی داره، به ریه‌هایی داره، به نفسکش‌هایی داره، به روزنه‌هایی برای نظارت داره. اینها عبارتند از این نهادهای قانونی که در جامعه جدید پدید می‌آیند. بعداً اینها می‌توانند بسیار متفاوت‌تر بشوند. اونچه که اکنون بر روی اونها انگشت نهاده می شود همین ها هستن. لذا امروز می گویند که تکثر، پلورالیسم، کثرت‌گرایی یکی از ارکان جامعه مدنی است. چرا؟ برای اینکه همین که شما گفتید که روزنامه ها از نهادهایی هستند، به طور کلی رسانه ها که حکومت رو می توانند کنترل کنند، خب رسانه ها دیگه و یا روزنامه ها، مجلات و غیره، اینا دیگه لزوماً یه حرف نباید بزنن. بالاخره افراد افکار مختلف دارن، آراء مختلف دارن و اینا باید بتونن حرفاشونو بزنن. احزاب اگر باید تشکیل بشن که باید بشن، این احزاب که یکی نیستن و یک پلیسی، یک سیاست رو که دنبال نمی کنن، بلکه اصلا عین قدرت طلبی هن که هیچ چیز مذمومی هم نیست مادام که مضبوط به ضوابط باشه. بنابراین کثرت‌گرایی هم یکی از ارکان جامعه مدنی در می آید. من حرفم رو در این قسمت خلاصه می کنم تا به قسمت بعدی برسیم. خلاصه حرف من این است: جامعه مدنی از محق بودن آدمیان و از تفویض اختیاراتشون به یک دستگاه حاکم آغاز می شود، با بست آن تفکیک قوا صورت می پذیرد و نهایتاً با کثرت‌گرایی در جامعه مدنی تکمیل می شود. یعنی اجازه داده می شود که آدمیان با وفور منابع معرفتی و وفور سلیقه ها و تکثر آراء و اندیشه ها و سیاست ها و بینش ها در جامعه حق زندگی متمدنانه داشته باشند و به شیوه های متمدنانه حکومت خود رو کنترل کنند. این جامعه مدنی است. جامعه مدنی یک امر ذومراتب است، یعنی همطور که به نحو تاریخی عرض کردم تماما یک جا پیدا نشده است، در یک سیر تاریخی تولد پیدا کرده، تولد تدریجی پیدا کرده است و امروزه هم ما باید تدریجا به سوی او روان بشویم. از مهمترین علائم یک جامعه مدنی عبارت است از این که در این جامعه گره ها با شیوه های متمدنانه باز می شود، نه با شیوه انسان برهنه. من بر این نکته تأکید می کنم. و این شیوه های متمدنانه شیوه های هستند که هر روز از نو کشف می شوند و هر روز هم ممکن است که شیوه های تازهی بر آنها افزوده بشود. توسل به خشونت، سرکوب کثرت‌گرایی، فرار کردن از قانون، تراشیدن رقبا برای قانون، اینا تمام شیوه های غیر متمدنانه است و حکایت از این می کند که هنوز آدمیان برهنه این طرف و اون طرف وجود دارند و جامعه تمدن رو برتن نکردند. جامعه مدنی تفاوت چندانی با جامعه متمدن ندارد، الا اینکه جامعه متمدن یه ترمی است که چندان تعریف نشده است و هر کسی مایل است هر خوبی رو به تمدن نسبت بدهد و جامعه متمدن رو مجموعه جمعی فضائل بداند، اما جامعه مدنی اوصاف مشخصی دارد که تفاوت او رو با جامعه بدوی یا جامعه وحشی یا جامعه طبیعی مشخص میکنه. این نکات رو در نظر بگیریم. حالا بیایم سراغ بخش دوم سخن. امیدوارم که خسته نشده باشید، یک صلوات هم بفرستید که ابراز کنید. حالا مقدمه که اینقدر طولانی باشه، ذیل مقدمه رو حسابشو بکنید. ولی بنده به شما قول میدم کار من برعکس، همیشه مقدمه ها طولانی تر از ذیل مقدمه هاست، بنابراین دیگه فاصله چندانی با پایان مسیر نداریم. برای ما متدینان، برای ما مسلمانان ایرانی، کاوش نسبت جامعه مدنی با دینداری و دیانت فوق العاده مهم است، از مسائل بسیار حساس است. نه فقط جامعه مدنی، هر مقوله از این قبیل که در جامعه ما مطرح می شود بلا فاصله ذهن دیندار و دین باور و دین شناس ما رو معطوف به این سوال می کند که چه نسبتی میان این مقوله جدید است با اون مقوله پیشین، یعنی دین که ما همه واجد آن هستیم تقلیدن یا تحقیقن. وقتی که مشروطه در جامعه ما مطرح شد نزدیک یک قرن پیش، همین سخن پدید آمد، همین سوالات روید. و شما می دانید که کسانی تز مشروطه مشروعه رو مطرح کردن. تز مشروطه مشروعه دقیقا پاسخ به این سوال مقدر بود که این مشروطه که یک متاع بیگانه است در جامعه ما در کجا می نشیند، در جامعه دیندار ما. و کسانی خواستند که به مشروطه جایی بدهند و لذا گفتند که بر مشروطه لباسی از شرعیت می پوشانیم و اون رو مشروعه می کنیم و لذا این بیگانه رو خودی می کنیم و بعد هم در خانه خودمون راه می دیم. اما اینکه حالا توفیقی در این جمع کردن و آشتی دادن داشتن یا نداشتن داوریش با شماست. اما نفس اینکه چنین سؤالی ناگزیر بر ذهنها جوانه می زند و بر زبانها می روید امر قابل تصدیق و غیر قابل انکار است. الان هم ما همین سوال رو داریم که خب بعد از 90 سال که یک تز، یک مفهوم از مفاهیم غربی در کشور ما مطرح شد، یعنی مشروطه، ما دوباره مفهوم دیگر رو مطرح کردیم، همچنان برگرفته از سرزمین اندیشه های غربی، یعنی مفهوم جامعه مدنی. و باید حالا تعیین کنیم که نسبت این با دینداری چیست. حقیقت این است که هر جا پای تبیین چنین نسبت‌های در میان باشه، ما حاجت به نوعی تبیین مفهومی داریم. ما وقتی که میگیم دین، باید در خود دین کاوش بیشتری بکنیم. جامعه مدنی رو ما اجمالاً کاویدیم که چیست. باید ما معلوم کنیم منظورمون از دیانت، از دینداری چیست، تا بعد ببینیم که نسبت بین اینها چه می شود. من به نحو خیلی خلاصه عرض می کنم. اولا دینداری خودش، هر دینی که باشد فرق نمی کنه، خودش یه نوع پوشش است برای انسان برهنه. یعنی در حقیقت تدین به یک معنا در مقابل بدویت قرار می گیرد. خیلی نکته مهمی است این مسئله. شما اگر به داستان آدم مراجعه بکنید در قرآن خصوصا، آدم بنا بود که از اون میوه ممنوعه نخورد، اینطور نیست؟ بعد در اثر وسوسه شیطان یا وسوسه همسرش، اون که او هم به وسوسه شیطان آدم رو وادار کرد، به هر حال از اون میوه ممنوعه خورد. وقتی که از اون میوه ممنوعه خورد چه اتفاقی افتاد؟ قبل از اینکه آدم هبوط کنه به زمین چطور شد؟ برهنه شد. و اونطوری که در قرآن هست، تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، یه مرتبه نگاه کردن دیدن جامه بر تنشون نیست و شروع کردن به اینکه برگهای درختان بهشتی رو بکنند و به خود بیاویزند و موقتا پوششی برای خود فراهم کنند. خیلی این نکته جالبی است، نفس توجه در این که آدمی در اثر رفتن زیر فرمان شیطان و مسخر او شدن برهنه می شود و جد ما، پدر ما، ابوالبشر مبتلا به چنین بلیه شد و بی اختیار دست گشود به اینکه از اینجا و اونجا پوششی لباسی برای خود و همسرش فراهم بیاورد. و بعد در همین سوره اعراف این نکته آمده است که وقتی که آدم به زمین آمد، خداوند به او گفت که من چند چیز نازل کردم برای تو، یکیش چیه؟ لباس تقواست. برای شما لباس تقوا فرستادم که بهترین پوشش است، از هر پوششی بالاتر است. اشاره داشت به اون عریانی آدم در بهشت و اینکه شما محتاج پوشیدگی هستید، ولی بالاترین پوشش ها و لباس و تقوا ذالک خیر، برترین پوشش ها و لباس ها لباس تقوا و پارسایی است که جامه روح است، در کنار جامه‌ای که بدن باید داشته باشد. این که دین خودش یه جامه است که ما بر تن می‌کنیم و دقیقاً در مقابل بدویت می‌ایستد نکته مهمی است. من نمی‌خوام بگویم که جامعه مدنی به این معنا، یعنی با متدین شدن جامه بر تن می‌کند، جامعه مدنیت بر تن می‌کند. می‌خوام عرض بکنم که اگر می‌خوایم نسبت اینها رو با هم بسنجیم، از این مبدأ باید حرکت کنیم که انسان در اثر تدین واجد حفاظ روحی خاصی می شود، متعدب به آدابی می شود که او را آماده ورود به عرصه زندگی انسانی می کند، که اگر این آداب نباشد، که اگر زیر سلطه شیطان باشد، بدل به آدم برهنه می شود. و اون آدم برهنه همون کسی است که هم به خشونت دست می برد، هم به نزاع دست می برد و هم به جنایت. و این از نکته های خیلی جالب است در قرآن، خصوصا که عمده ترین نقش و عمل کرد شیطان رو دعوا را انداختن میدونه. خیلی نکته مهمی است. این از تعلیمات قرآنی برگرفته شده است. ما همیشه وقتی که میبینیم دو نفر با هم حرفشون شده، دعواشون شده، درشتی به هم میکنن، میگیم چی؟ لعنت به شیطان بفرستید، صلوات بفرستید، از خر شیطان پایین بیاد. خیلی این تعبیرات درستی است. یعنی در حقیقت ما درست اونجا اثر انگشت شیطان و جای پای شیطان رو میبینیم و این تعلیم قرآنی است. یعنی با خشونت گره ها رو باز کردن، یعنی به جای این که همون که گفتیم به نحو متمدنانه‌ای با یکدیگر روبرو بشیم، از طریق خشونت بخوایم کارهای خودمون رو حل و فصل بکنیم. خیلی جالب است، در قرآن هست ان الشیطان ینزغ بینها. خمر و میسر یعنی شراب نوشی و قماربازی رو چرا قرآن تحریم کرده است؟ دقیقا دلیلش اینه، میگوید که برای اینکه مردم دعواشون میشه. شراب چیزی است که آدمیان رو بیشتر به نزاع وامی داره، قمار چیزی است که موجب نزاع بیشتر میان آدمیان میشه. قماربازا هیچ وقت نمیتونن با هم دوستی بکنن، همه از هم کینه در دل دارن و هر وقت که مشغول قماربازی بشن این کینه ها ستبرتر میشه و دائما هم در پی انتقام گرفتنن. در اثر شراب نوشی هم طور و رذیلت ها رو به طور کلی، رذایل اخلاقی رو اگر شما استقصا بکنید، احصا بکنید، شمارش بکنید، بررسی بکنید، خواهید دید که اینا همشون در این یک نقش مشترکند. من به سایر آفاتشون کار ندارم، این یک آفت در همه مشترک است که اینا موجب نزاع و تعارض و کشمکش بیشتر میشوند در درون و در بیرون. خیلی نکته مهمی است. و فضیلت ها همشون در این یک برکت، در این یک حسنه مشترکند که همه رفع کشمکش و رفع تعارض میکنن از درون و از بیرون. شما نگاه کنید، یه آدم حسود اصلا با خودش دعوا داره، گفت که توانمون که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود به رنج در است. من حتی اگه خودم آدم مردم آزاره نباشم و کسی که به من حسد میبره، اون از دست من در آزاره، ولی من چه کارش بکنم دیگه؟ نمیتونم کارش بکنم. اما شما فکر کنید یه آدم امین، هم آدمیان از او در آسودگی به سر میبرن، هم خودش از خودش. آدم خائن اگر خیانت بخواد رواج پیدا کنه، هیچ کسی دیگه اعتماد به دیگر نداشته باشه، یک چنین جامعه‌ای هر آن احتمال انفجار درش میره. دروغ اگر رواج پیدا بکنه، رشوه اگر رواج پیدا بکنه، اصلا آسودگی رخت بر میبنده. آدمیان از درون و از بیرون دچار کشمکش و تعارض و تعارض میشن. خب البته مواد مخدر، شراب، قماربازی، نام اگه برش افزوده بشه که الا ماشاءالله. ملاحظه بکنید اتفاقا شیطان دقیقا نقشش این است، آدمیان رو به حالت برهنگی میبرد، یعنی به جهتی میبرد که بیمهار میشوند، بی کنترل میشوند، به کمترین بهانه‌ای با هم درگیر میشوند، به کمترین بهانه‌ای آماده میشوند برای اینکه سرکشی ذاتی و توحش درونی خود رو بروز بدهند، آتش افروزی بکنند. در مقابل پارسایی که دقیقاً فرو بستن دستای شیطان است، اون آرامش و اون سلام و سکینه و طمأنینه مطلوب رو در اختیار آدمیان میگذاره. لذا تقوا که همون دینداری واقعی است، یک جامعه است که به تن آدمیان برهنه شیطان زده میشود. بنابراین خود تئوری دینداری اصلا یک تئوری پوشش است. تمام حرف این است که این پوشش، این رهایی از برهنگی چقدر با جامعه مدنی در تفسیر مدرن سازگاری دارد یا چقدر رقابت و معارضه می‌ورزد. همه حرف این است، ولی هر دوتا همچنان که گفتم نظر به یک امر دارند و او این که آدمیان دیگه باید اون حالت بدویت نخستین رو ترک بگویند، دیگه به اون شیوه ها نه زندگی کنند، نه داوری کنند، نه اقدام کنند، نه تقنین کنند، نه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اون شیوه های پیشین رو باید بالمره ترک بکنند. اون شیوه پیشین رو ما میتونیم شیوه شیطان زدگی بنامیم، همون وقتی که هنوز آدم آدم نشده است، هنوز از زیر تسخیر و سلطه و فرمان شیطان بیرون نیامده است. بعد که به عنایت الهی توبه آدم پذیرفته می شود، یعنی شیطان از او فاصله می گیرد و به زمین می آید، جامعه تقوا برای او فرستاده می شود، از اینجا انسان پوشیده متولد می شود و این انسان پوشیده همون انسان دیندار است که باید در سایه تقوا زندگی بکند. اخلاقیات دینی کمک بسیار می کنند برای اینکه انسان ها بتوانند به شیوه مؤدبانه و مهار شده و پارسایانه و توأم با تقوا با یکدیگر زندگی بکنند. این چیزیست که ما امروز بیش از هر وقت دیگری هم به فهمش و هم به اجراش محتاجیم. تقوا یعنی یک زجری، یعنی ضابطه از درون، و همون کلام که مولا علی فرمود که هر کس که از درون ضابطه‌ای نداشته باشد، ضوابط بیرونی هم برای او کارگر نمی افتد. تقوا یعنی یک ترمز درونی، یعنی همون که تمدن‌ها می‌خواستند و می‌خواهند پدید بیاورند که آدمیان به جای اینکه از بیرون کنترل بشن، از درون خود رو کنترل کنند. تقوا یعنی یک چنین چیزی. تا اینجاها ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی دینداری واقعاً کمک می‌کند به اینکه زندگی مرفهی باشد، آدمیان مشکلات خودشون رو به شیوه های انسانی حل کنند، نه به شیوه های بربری و وحشی. تا اینجا هیچ منافاتی بین دین و دینداری و جامعه مدنی است، بلکه مکمل یکدیگر و مساعد یکدیگرند. صد درصد. از کجا دینداری با جامعه مدنی می تواند معارضه پیدا کند؟ از اون جایی که دینداری تکثر رو به رسمیت نشناسد. به هر حال ما در اینجا حاجت به یک نوع تفسیر، به یک نوع درک تازه‌ای از دین داریم. جامعه مدنی چنان که توضیح دادم با کثرت همزاد است. باید کثرت رو در خود جا بدهد. نمیتواند یک وحدت تحمیلی رو بر سر مردم بگستراند. این با ذات و حقیقت جامعه مدنی منافات دارد. و با زندگی حقیقی آدمیان هم منافات دارد. اگر دین بخواد دست مایه تعصبات و آتش افروزی ها بشود و اگر دین بخواد دست مایه تحمیل یک وحدت مصنوعی بشود، اینجا هاست که دینداری با جامعه مدنی منافات پیدا میکنه. و این بزرگترین وظیفه و رسالت عالمان دین و رهبران دینی هر جامعه است که نگذارند که دین دستمایه و بهانه این آتش افروزی ها و این کثرت زدائی ها بشود. تمام نکته در همین اینجاست و این چیزیست که ما به تدریج باید اون رو بیاموزیم و اون رو پیاده بکنیم، تطبیق بکنیم، اعمال بکنیم. در غیر این صورت هم به دین لطمه خواهد خورد و هم به مدنیت جامعه و به تمدنی که ما به او محتاجیم و دل بستیم. از هر نعمتی میشه سوء استفاده کرد. مولانا چه گفت؟ گفتون که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند. من رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. میگوید که قرآن که کتاب هدایت الهیست، موجب گمراهی کسانی هم شده است. در خود قرآن هم داریم یهدی بهی کثیرن و یضل بهی کثیرا و من یضل بهی الا الفاسقین. فاسقین از قرآن بهره زلالت میبرند، مؤمنان و راهجویان و هدایت جویانند که بهره هدایت میبرند. بعد مولوی تمثیل میکنه، میگه در حکم تناب است، در حکم رسن است قرآن. یه عده‌ای با این رسن به ته چاه میرن، یه عده این رسن رو میگیرن و از چاه بیرون میآیند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. لذا مقدمه بر استفاده از دین و از قرآن چیست؟ سودای سربالا داشتن. این سودا مقدم استفاده از دین است، مقدم بر استفاده از رسن است. شما اگر سودای سربالا نداشته باشید، سودای سرپایین داشته باشید، همون رسن را هم مورد سوء استفاده قرار میدید و به عوض اینکه نجات پیدا کنید به ته چاه میلغزید. قرآن رو و دین رو کی گفته که همیشه خیر و برکت میاره؟ کی گفته؟ قرآن و دین و هر چه که از این قبیله میتواند بدترین آفتها رو بیافرینه وقتی که در دست آدمهای سوء استفاده چه قرار بگیره؟ در دست آدمهای نادان قرار بگیره. هر نعمتی میتواند کفران بشود، من جمله نعمت دین. مگه دین نعمتی از نعم الهی نیست؟ ما در مقابل هر نعمتی میتونیم شاکر باشیم، میتونیم کافر باشیم، میتونیم اون نعمت رو مورد حسن قهر برداری قرار بدیم، میتونیم حروم کنیم، تضییع کنیم، فاسد کنیم و چنان او رو بپیچانیم و معکوس کنیم که نتیجه غلط بدهد. کی گفته که دین همیشه برکت میاره؟ این اصل از کجا تضمین شده است؟ به هیچ وجه اینطوری نیست، به هیچ وجه اینطوری نیست. دین فقط برای آدمایی که دین رو خوب میفهمن و خوب میشناسن برکت میاره. اگه خوب نشناسن و خوب نفهمن، بدتر از بیدینی برای اونها خواهد شد. این خیلی نکته اساسی است که ما دینداران باید اینو بدانیم. ما اقلا باید این رو بفهمیم که ما ممکن است از دین چنان استفاده بکنیم که ای کاش بیدین بودیم و اون سو استفاده نمی کردیم و اون ضرر رو نمی بردیم. اینا اتفاق می افتده که جامعه دین این کار رو میتونه بکنه با دین، میتونه بکنه. شما بگونیم مثلا معاویه ها مگه از کجا در اومدن؟ هارون و رشید مگه چگونه پیدا شد؟ بالاخره به اعتقاد ما این آدم های جنایتکار بزرگترین دستمایه‌شون اتفاقا دین و دینداری بود. خوب میتونه دین و دینداری اینجور نتیجه ها رو هم بده. نباید گفت که چون اسلام با ماست و تمام خیر و برکت ها با ماست. باید سوال کرد آیا ما سودای سربالا داریم یا نه؟ ما میخواییم از این دین چجوری سواری بگیریم؟ ما چه سودایی در سر میپرورونیم؟ شخص حکیمون نیست که بگه علم خیلی چیز خوبی است، برم هرچی بیشتر علم بیاموزم. این اشتباهه، این یک سویه دیدن قضایاست. علم با همه نیکی و شرافتی که داره خیلی هم ضرر و خطر میتونه داشته باشه. شخص حکیم این است که اون ضربه خورها رو هم بدونه از ناحیه علم به فرد یا به جمع چه ضررهایی ممکنه برسه. خب مگه این دنیا رو کیا خراب کردن؟ بی سوادا یا با سوادا؟ بله بنده بفرمایید. این ظلم و زورا رو، این ابزار جنگی رو، این سلاح‌های مخرب جمعی رو، اینا رو کیا درست کردن؟ بی سوادا یا با سوادا؟ بنابراین از قدیم هم میگفتن دیگه، میگفتن که علم که از تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. ده بود آن ندل که اندر وی گاو خر گنجد از یا عقاب. حالا اونا خیلی ساده شون میگفتن، میگفتن علمی که برای آدم غرور بیاره، جهل از اون علم خیلی بهتر است. حالا کاری نداریم به این که میتونه سلاح اتمی بسازد و مردم از بین ببره و یا دستگاه‌های جاسوسی بسازد و امنیت مردم رو سلب بکنه و اینا، هیچی. همین ساده و مختصر، علمی که برای آدمی غرور بیاره، این علم نبودنش بهتر از بودنشه. بنابراین علم اینطور نیست که همیشه برکت و حسن و خیر و حسنه داشته باشه. یه وقتا هم خیلی آثار سوء بر اون مترتب میشه که نبودنش رو بهتر از بودنش میکنه. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. از من بگوی عالم تفسیرگوی را که در عمل نکوشی نادان مفسر. با شیر مردیت سگ ابلیس صید کرده، بی هنر بمیر که از گربه کمتری. این سخنانی که بزرگان ما گفتن برای همین است دیگه، برای عالم بی عمل است. برای دینم همینطور، هیچ فرق نمی‌کنه، هیچ فرق نمی‌کنه. دینم برای یک کسی میتونه دینداری همینجور آفات رو بیاره. مظروف اونقدرها مهم نیست که ظرف، مظروف اونقدرها مهم نیست که ظرف. باید دید که این ماده، این شی تو کدوم ظرف ریخته میشود. مرحوم دکتر شریعتی در قصه از خود بیگانگی که این همه سخن میگفت، یکی از حرفای اصلیش همین بود. میگفت برای آدمای غیر آزاد، غیر حر، آدمای برده و ذلیل شده، با دینی و بیدینی هر دوتا یه خاصیتی دارن. فرق نمی کنه آدم ذلیل، آدم برده، آدمی که از سر حریت چیزی رو اختیار نکرده، آدمی که از خودش بیگانه است، یعنی همه چیز رو به دهانش می نهند، تقلیدن و کورکورانه دنبال چیزی میره، با دینی و بیدینی براش مساوی است. وقتی تفاوت پیدا میکنه که شخص از سر حریت و اختیار اینها رو انتخاب کرده باشه. وقت در اون صورت است. یعنی اول بعد دوباره دنبال ظرف رفت. شما دین رو در یک انسان از خود بیگانه میریزید یا با خود آشنا، در یک انسان حر میریزید یا در انسان برده. خیلی مهم است. ما اون مقدمات رو گاهی فراموش میکنیم. لذا ما همین که میگیم دین و دینداری باید خوب یادمون باشه. اولا چه درکی از دین رو میگیم، ثانیا چه ظرفی رو برای این دین در نظر میگیریم. مصلحان دینی، معلمان اخلاق، اینهایی که دین به مردم میآموزن، نه معمولا یه نکته رو فراموش میکنن. فراموش میکنن که این دین رو باید یاد کسی داد که اون کس بتونه از دین حسن استفاده بکنه. خیلی اشتباه هست اگه آدم درس دین رو به کسی بدهد که درد دین نداره و ازش سوء استفاده میکنه. یعنی وظیفه یک مبلغ دینی خلاصه نمیشود در این که بگه ما دین رو به مردم که آموختیم، حالا دیگه خودشون برن جواب خدا رو بدن. به هیچ وجه به اینجا تمام نمیشود. باید دید که ما این بضاعت رو به دست چه کسی میدیم. ما همیشه گفته ایم که تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم نادان را به دست. بدگوهر را علم و دین آموختن، دادن تیغ از دست راه زن. واسطان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عقل و صلاح، و صلاحش نی و علمش نی، ببند دست او را ورنه آرد صد گزند. مگه اینا رو نگفتیم؟ مگه بزرگان ما نگفتن؟ یعنی چی؟ گفتن شریفترین جواهر رو اگر به دست یک نادان و گوهر ناشناس بدهید، بزرگترین بلا و فتنه رو پدید آورده. دین در جوامع دینی مشکلش خود دین نبوده است، مشکلش دینداران و دینشناسان بودند که او رو یا دستمایه آتش افروزی کردند، یا دستمایه اختلاف کردند، یا دستمایه استثمار کردند، و یا دستمایه قدرت کردند. و در هر حال در اینجا هاست که با جامعه مدنی منافات پیدا میکنه. در اینجا هاست که با جامعه مدنی منافات پیدا میکنه. تصحیح درک دینی و تصحیح راه استفاده از دین است که می تواند بین جامعه مدنی و بین دینداری آشتی بدهد. چه وقتی این آشتی پدید میاد؟ وقتی که ظرف دینداری تصحیح شود، پالوده شود، از آلودگی ها پیراسته شود، اون پارسایی ما قبل دینی به مردم آموخته شود. دوم هم این که کثرت دینی و کثرت اندیشه های دینی و کثرت درک های دینی به رسمیت شناخته شود. اینها نکات اساسی است که ربط و نسبت میان دین و جامعه مدنی رو روشن میکنه. در غیر این صورت ما حقیقتش این است که بدون اینکه به دین رسیده باشیم، بدون اینکه به جامعه بدوی رسیده باشیم، به جامعه مدنی رسیده باشیم، همچنان در حالت جامعه بدوی به سر خواهیم بود. ما اگر دیندار هم باشیم، اگر فکر فرار از شیطان هم باشیم، اگر فکر پوشیدن جامعه تقوا هم باشیم، باید به اهمیت این آشتی اذعان کنیم و برای تحقق آن بکوشیم. خیلی از دوستان عزیز که تحمل کردند و سخنان ما را اسما کردند سپاسگزاری میکنم. در انتظار شنیدن توضیحات و یا سوالات برادران و خواهران گرامی هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، مختصرا به پاره از سوالات دوستان عزیز پاسخ عرض می کنم که از دوستان مطرح کردند که اگر حیوانات به تنهایی زندگی می کنند، زندگی زنبور عسل و مورچه ها رو چجوری توجیه می کنید؟ زندگی زنبور عسل و مورچه و اینا زندگی جمعی است، نه زندگی اجتماعی. یعنی اونا حکومت ندارن، قانون ندارن، اخلاق ندارند. نه هر جا که جمعی بود ما اونها رو زندگیشون رو اجتماعی مینامیم. ملاحظه بکنید، اونا بله به هیئت یک کامیونیتی، یک کلونی به اصطلاح زندگی میکنن. حتی در میکروب ها هم زندگی های کلونی دیده میشود. ولی اونها با اصطلاحی که ما به کار میبریم زندگی اجتماعی خانده نمی شود. من زندگی زندانیان در زندان رو هم مثال زدم، ولی حتی اون رو هم ما جامعه مدنی ندانستیم. دوست دیگری پرسیدن که در قصه آدم و حوا در قرآن یک صحبتی از شکل ارتباط گفتاری بین اون دو در میان نیست، گویی که اینها اصلا برای ارتباط مشکلی نداشتند. آیا کلام قرآن و اینکه زبانشناسی میگوید که مردم اولیه با ایما و اشاره و نقاشی با هم ارتباط داشتن با هم قابل جمعن یا نه؟ ببینید، این بستگی داره به اینکه ما داستان آدم رو چگونه حساب کنیم، واقعا یه داستان واقعی بدانیم یا اینکه یک داستان تمثیلی. حقیقتش این است که آراء مفسران در این زمینه خیلی مختلف است. در دوران ما این اختلاف هم بیشتر شده، در گذشته کمتر بحث می شد که این قصه واقعی است یا نه، عموماً اون را یک قصه حقیقی می انگاشتن و اینکه حقیقتاً آدم ابوالبشری بوده است و به اون نحو ابتدا در بهشتی زندگی می کرده و بعد هم به زمین هبوط پیدا کرده است و الاخر. در حال حاضر حتی مفسری مثل مرحوم علامه طباطبایی اینها رأیشون متغیر بوده است. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در مواردی سخن چنان گفته است که گویی این قصه واقعی است، در مواردی هم بر مجازی بودن و استعاری بودن و اسطوره بودن آن انگشت نهاده و اشاره کرده است. لذا به راحتی نمیشه اظهار نظر کرد که رأی قرآن در این باب چیست. این یک نکته. نکته دوم این که اصلا زبانی که در این داستان به کار رفته خیلی مشکل میتوان با زبان به معنایی که ما با او ارتباط میگیریم یکی دانست. ببینید، در مورد خود خداوند همین هست. خب در همین داستان آدم هست که قلنا یا آدم است کن انت و زوجک الجنه، ما به آدم گفتیم که ای آدم تو و همسرت با هم برید و در باغ یا در اون بهشت ساکن بشوید. خب خداوند چجوری گفت به آدم؟ چجوری یا شیطان آمد و با آدم صحبت کرد؟ باز در قرآن هست که به آدم گفت که اینکه به تو گفتن از این شجره ممنوع نخوری برای اینکه تو جاودان نشی، اگر بخوری جاودان خواهی شد. همه این حرفا یا این وسوسه ها به صورت سخن، گویی به صورت سخن بین آدم و شیطان مبادله می شد. ما به درستی نمیدانیم که قصه از چه قرار است. اگر داستان رو تمثیلی بگیریم که خیلی مسئله روشن است و این گفتگوها مثل گفتگوهایی میمونه که شما مثلا توی کلیله و دمنه بین رای و برهمن و شطربه و بندبه و اینا میبینید و با هم حرف میزنن، ولی خب حرف که به معنای انسانی کلمه نیست. از همه مشکلتر قصه زبان خداوند است که وقتی که سخن میگوید، سخن گفتن او خیلی حکایتی است. یعنی ما حقیقتاً یک تئوری کلامی خیلی پیچیده‌ای لازم داریم برای اینکه توضیح کنیم که سخن گفتن خدا چگونه است. اما اینکه جامعه انسانی از وقتی پدید آمد که زبان در او بود، این علی ظاهر حرف درستی است. یعنی زبان به نحو فردی وضع نشده است. زبان اصلا همون لازمه هیئت اجتماعی است. اصلا انسان اجتماعی از وقتی پدید آمده که زبان رو پدید آورده است. لذا بله، این رو میشه قبول کرد که همزاد با اجتماع زبان هم بوده است، بلکه لازمه اجتماع داشتن زبان جمعی داشتن است، اگر بپذیریم که زبان شخصی و زبان فردی نمیتوان داشت. سوال بعدی از دوستمون این است که فرق تقوا و وجدان اخلاقی چیست؟ فرق است بین اینها. ببینید، اولا وجدان اخلاقی مربوط به ترمینولوژی مدرن است. در گذشته تعبیر وجدان، مخصوصا وجدان اخلاقی، اصلا وجود نداشته است. حتی اکثر کلمه فطرت و اینها ما داشتیم. وجدان اخلاقی یک ترم خیلی مدرن است. تقوا خب یه مفهوم شناخته شده قرآنی است. قبلا در میان اعراب وجود داشته، اما با کاربرد بسیار محدود در دایره خیلی محدودی در اثر کاربردهای قرآنی وسعت معنایی پیدا کرده. این دوتا یکی نیستن. اینه اگر مفهومی که امروز از وجدان اخلاقی اراده می شود رو کنار مفهوم تقوا بگذارید یکی نیست. اما معناش هم نیست که غیر قابل جمعن. نه، قابل جمعن. آدمی که دارای وجدان اخلاقی است واجد تقوا هم هست. منتها در این که تقوا چه مصادیقی داره می توانیم بحث بکنیم. همچنان که وجدان اخلاقی به چه مصادیقی معطوف است، در اونجا هم می تونیم بحث بکنیم. اما یکی بودنش رو بنده میتونم بگم که نه، چنین چیزی وجود ندارد. نکته بعد این است که گفتند که مگه همه فطرت دینی ندارند. خب چرا؟ مطابق تعلیمات دینی همه فطرت دینی دارن و اگر اون روایتی رو که از پیامبر نقل شده است قبول داشته باشیم که هر موجودی، هر فرزندی بر فطرت دینی زاده می شود الا ابواه هم اللذان یمجسانه و ینصرانه و یحودانه، پدر و مادر او هستند که او رو یهودی می کنن یا مجوسی می کنن یا نصرانی می کنن یا مسلمان می کنن، فرق نمی کنه، همه به فطرت دینی زاده می شود. منطقه این فطرت دینی ماده است، ماده بی صورت است، یعنی بعدا انواع صورت ها پیدا می کنه. همین این ماده دینی، همین فطرت دینی میتونه به صورت ایدئولوژی هایی هم در بیاد که حتی ظاهرا غیر دینی هست. یعنی اینکه یه گرایش دینی و اون هم بی صورت در درون آدمیان هست مطابق معارف دینی جای حرفی نیست، اما شکل بیرونی که میپذیرد هزاران شکل میتونه باشه. مثل قوه نطق میمونه در ما، ما میتونیم حرف بزنیم، اما اینکه چه حرف، چه گولی، به چه زبانی حرف بزنیم بستگی داره به محیط جغرافیایی که در اون به دنیا اومدیم، که فارسی زبان بشیم، انگلیسی بشیم، چینی بشیم یا به زبان دیگری سخن بگیم. فطرت دینی چیزی نیست که شکل خاصی از رفتار رو برای آدمی پدید بیاره. آدم خیلی میتونه به نرمی و ملایمت رفتار کنه و این رو دینی بدونه، خیلی هم میتونه خشونت بورزه اون رو هم دینی بدونه. بله دیگه، شما هم دیدی تو جامعه ما هم همینطوره، همیشه هم همینطور بوده. این کارو بکنن یه مش روایت براش میگن، اون کارم بکنن یه مش روایت هم برای اون طرف میگن. لذا این کلیدش دست افراده که از هر طرف بچرخونن و توجیه بکنن کار خودشون. شما این رو بدانید در کنار فطرت دینی که آدمی داره یک خصلت دیگه هم داره و اون خصلت تسویل یا تلبیس یا توجیهگری است. انسان، ما اینجا از فرق انسان و حیوانات گفتیم، گفتیم که انسان حیوان پوشیده است و حیوان حیوان برهنه است. این یکی بود، ولی ده ها فرق و تمایز دیگه هم بینشون هست. یکی از اون تمایزات فوق العاده مهم عبارت است از چی؟ از این که آدمی میتواند نفاق بکند ولی حیوانات نفاق نمیبرزند. خیلی این مسئله مهمی است. حیوان نمیتونه رو رفتار خودش یه پوششی بیافکنه، یه پوشش توجیهی. برهنه است باز به همین معنا، یعنی کارش همونیست که هست، روش یک پوشش دیگه نمیندازه. اما انسان به این معنا هم دوباره آدم چیه؟ پوشیده است. یعنی پیچیده عمل میکنه، یه کاری میکنه ولی میگه منظورم این بود، معناش این بود. این همون پوشش افکندن دیگه. آدمی انواع پوشش ها رو برای کار خودش درست میکنه، پوشش های نفاق آمیز و تزویر آمیز هم میکنه. لذا دین رو هم پوشش تزویر خودش قرار میده. اینها شدنیست. بنابراین این کافی نیست که آدم بگه ما فطرت دینی داریم. بله فطرت دینی داریم، ولی اولا این فطرت مسخ میشه، ثانیا صورت های مختلف به خود میگیره، ثالثا هر کار رو شخص ممکن است به نام دین انجام بده و براش یک توجیه دینی هم بتراشه. انسان موجود دلیل تراش است، یادتون باشه، و توجیه کرد. دوست دیگری پرسیدن که در حکومت دموکراتیک دینی اقلیت‌های غیر مذهبی با گرایش‌های عقیدتی سیاسی خاص از نظر حقوقشان چه جایگاهی دارند؟ اگر واقعا حکومت دموکراتیک باشه اینها جایگاه مساوی دارند با دیگران، هیچ فرقی ندارند. یعنی میتوانند انتخاب کنند، میتوانند انتخاب بشوند، میتوانند در جاهای مختلف قرار بگیرند، در قوای مختلف همکاری بکنن، فرقی ندارن، اگر بنابر این است که حکومت دموکراتیک باشد و دینی. در اون صورت ما باید دیگه درک دینی و درک فقهیمون رو مورد اجتهاد تازه‌ای قرار بدهیم. سوال دیگری همین دوستمون پرسیدن که اگه در یک جامعه مدنی تحولاتی باعث شود که بخش اکثریت جامعه به تغییر ماهیت حکومتی مبادرت کنند، یعنی رأی به لائیک شدن حکومت بدهند، در چارچوب حکومت دینی آیا این میسر خواهد بود یا نه؟ ببینید اصلا این سوالی که دوستمون میکنن ظاهرا از جوازشه، یعنی آیا جایز خواهد بود یا نه، ولی در چنین حالتی اصلا نوبت به جواز نمیرسد. در چنین حالتی مسئله خود به خود انجام میشود. ما همه جا نباید دنبال جواز یه امری بگردیم، باید دنبال نیروهای اجتماعی که پشت سران امرن هم نگاه بکنیم. اینجا بحث از دلیل نیست، بحث از علت است. یک کتابی هست که شاید بعضی از دوستان دیده باشن، یک آقایی به نام رحیمزاده صفوی به حکم مدرس رفت به فرانسه به دیدن احمد شاه قاجار. احمد شاه از دست رضا شاه فرار کرده بود و مدتی در فرانسه بود و بعدم اونجا در اثر بیماری وفات کرد. مدرس رحیمزاده رو فرستاد برود با احمدشاه صحبت کنه و احمدشاه رو به ایران برگردونه، برای اینکه میترسید که رضا شاه بالاخره هنوز شاه نشده بود، شاهی رو به دست میگیره و بعد هم جمهوری اعلام بکنه و بعد اصولا سلطنت رو منسوخ بکنه و مدرس این رو نمیپسندید، میخواست اسم شاهی بمانه، با جمهوریت مخالفت میکرد و بعد رضا شاه رو از شاهی بزنه کنار و بگوید که به حکم وراثت و غیره سلطنت از آن احمدشاه هست. و خلاصه با این بهانه و با این تمهیدات رضا شاه رو از عرصه قدرت بیرون براند که البته نشد. رحیم‌زاده صفوی ژورنالیست روزنامه‌نگار خیلی ماهر و چرب زبانی بود، خودش تمام مذاکراتش رو با احمدشاه ثبت کرده و منتشر کرد. اون موقع در یکی از روزنامه‌ها منتشر کرده بود، یعنی از بعد از شهریور 20 که یه آزادی‌های موقتی فراهم شد و مجدداً هم اینها چاپ شده. خیلی مجموعه خوندنی است. ضمناً رحیم‌زاده جزو اولین کسانی از ایرانیان است که به شوروی اون زمان رفته، حدود 1920 و چند که سالهای اولیه استقرار حکومت کمونیستی یا سوسیالیستی در شوروی بود و گزارش‌هاش از اونجا هم گزارش‌های بسیار خواندنی است. به هر حال ایشون خلاصه حرفش با احمدشاه این بود که مدرس شما رو دعوت میکنه که به ایران برگردید و الا رضا شاه رفته رفته شرایط رو فراهم میارد که شما رو به طور کلی از سلطنت خلع بکنه و خودش به جای شما بنشینه. میگه که مواجهه احمدشاه با من خیلی عجیب بود، من اصلا هاج و واج حیران مونده بودم. میگفت احمدشاه به من میگفت مگه رضا شاه میتونه من از سلطنت خلع بکنه؟ یکی از حقوقدانهای بزرگ سوئیس به من گفته که حق شماست که سلطان باشی و هیچ کی شما رو نمیتونه بیرون بکنه. این میگه من اصلا همینطوری نگاه میکردم به احمدشاه و فقط از سر طنز و تمسخر خیلی ملایم بهش گفتم، یعنی آقا چون اون حقوقدان به شما گفته دیگه اعلیحضرت رضا شاه اونجا میشینه و دست به سینه شما تماشا میکنه. حالا ملاحظه بکنید اینجوری نیست که ما همه جا دنبال جواز حقوقی یک امر بریم، ممکنه جواز حقوقی داشته باشه ممکنه نداشته باشه، به علل اجتماعی به اون فرس ها نیروهای سوسیولوژیکالی که پشت یک چیزن باید نگاه کرد. وقتی اکثریت یک جامعه حکومت لایق خواستن، حالا جایز باشه یا نباشه حکومت لایق محقق میشه، شما نباید از یک کسی بپرسید آقا اجازه میدید که محقق بشه، دیگه به اجازه کسی بستگی نداره، میشه همون حکم اون حقوقدان سوئیسی در باره احمدشاه قاجار. اگر در یه جامعه اکثریت واقعا رو به قبله‌ای و به جهتی داشتن، خود این اکثریت حکمش خودش رو صادر خواهد کرد و نتیجه این اکثریت بالاخره ظاهر خواهد شد. ببینید زمانی که شاه بر سر کار بود این جامعه، یه وقتی رسید که اکثریت گفتن ما تو رو نمیخوان، معلومی که اعلی حضرت اجازه نمیداد و دلش نمیخواست مردم اون رو بگن و انقلاب کنن، ولی مگه انقلاب به اجازه کسی صورت میگیره؟ وقتی که نیروهای اجتماعی دور هم جمع شدن، اینا خودشون دیگه اون نتیجه و اون اثری که بر اونها مترتب است پدید خواهند آورد. من این نکته رو همیشه گفتم، در جوامع غربی در واقع ابتدا جامعه لائق شد، سکولار شد، بعد حکومت ها به تبع او. هیچ حکومتی نیامد که به زور مردم رو لائق بکنه، اصلا نمیشه هم چیزی. این سخن استیوارت میل که یک جامعه لیبرال حکومت لیبرال پدید می آورد، این خیلی حرف درستی است. شما همیشه این رو توجه بکنید که حکومت انعکاس از جامعه است، یک اثری از آثار، یک معلولی از معلولات جامعه است. جامعه حکم میکند، نتیجه ای رو، میوه ای رو به بار میآورد، این میوه یکیش هم حکومتی است که در اون جامعه است. یعنی یه ربط و تناسب علی و معلولی محکمی بین جامعه و حکومتی که بر جامعه است. البته به طور موقت ممکنه یه جامعه به زور خودش رو تحمیل بکنه و علی رغم خواسته اکثریت، ولی اون ناپایداره، اون ناپایداره، بالاخره این ورق بر میگرده. اگر اکثریتی واقعا انقلاب رو خواستن، واقعا انقلاب محقق خواهد شد، منتظر اجازه کسی نیست. اگر اکثریتی لیبرالیسم رو خواستن، اکثریتی لایسیسم رو خواستن، این دیگه این که آیا جایز هست آیا جایز نیست جا نداره ما این رو بپرسیم. این منتظر جواز و اجازه کسی نخواهد بود، این خودش راهش رو باز خواهد کرد و به پیش خواهد رفت. این مثل نمیمونه که شما بگید اگه سیلی پشت سدی بود، پشت یه دیواری بود، آیا اجازه دارد که دیوار رو بشکند و جلو بیاد یا نه؟ بعید میدونم که اینجا جای اصلا طرح اجازه گرفتن باشه و مسئله خیلی روشن است. دوست دیگری پرسیدند که آیا به نظر جناب عالی منظور آقای خاتمی از جامعه مدنی همین است که شما میگید یا نه؟ والا حقیقتش این است که من نمیدونم. آقای خاتمی به هر حال تئوری‌های جامعه مدنی رو میدانند، واقفند، و وقتی هم که این لفظ رو، این اصطلاح رو به کار میبرن، تصور نمیکنم عدول از معنای تاریخی او کرده باشن. البته برای من هم مثل نویسنده و پرسنده این سوال همین ابهام وجود داره که منظور ایشون از جامعه مدنی اسلامی و اینکه این جامعه از مدینه النبی گرفته شده از چیست. من هم ابهام دارم، نمیدونم منظور ایشون چیست، و امیدوارم خود ایشون این اجمال رو رفع کنن، تفصیل بدن و همه ما بدانیم که قصه چگونه است. دوست دیگری پرسیدم که البته قدری دور است از بحث این جلسه، ولی من توضیح مختصری عرض می کنم و راجع به سه مرحله زندگی حافظ و تطبیق او با وضعیتی که پیش می رویم، چه من و چه جامعه، سوال کردن. من این رو اول عرض بکنم و در سوال این دوستمون هم مندرج است. من توفیق داشتم که ظرف 30 جلسه یک دوره حافظ شناسی در وسع و طاقت خودم در تهران داشته باشم و دوستانی که در اون جلسه شرکت میکردن یا نوارهاش رو دیدن اجمالا میدانند که من زندگی حافظ رو به 3 دوره تقسیم کردم. دوره اول دوره جزمیت حافظی یا دوره ایدئولوژیک بودن ذهن او، و دوره دوم دوران حیرت حافظی، و دوره سوم دوره عشق و رندی. توضیح اینها خیلی مبسوط است و الان اینجا فرصتی نیست. من هرچی هم به اختصار عرض بکنم ممکنه باز به اصل مطلب لطمه بزنم. جزمیت حافظی یعنی دورانی که ممکنه بیشتر دینداران تقلیدی در آن دوران به سر ببرن، همه عمرشون رو به سر ببرن. عبارت است از این که آدمی همه جهان رو ساده ببینه، برای هر مسئلهی جواب خیلی روشن و مشخصی داشته باشه. آقا جبر است یا اختیار این؟ عالم حادث است یا قدیم این است؟ خدا رحیم است یا منتقم است؟ انسان چه جور آدمایی به بهشت میرن، چه جور آدمایی به جهنم میرن، کی کافر است، کی مؤمن است، کی بد است، کی خوب است، برای همه اینا جوابای خیلی مشخص و ساده ای داره. شخص رو حسابی خط کشی میکنه و تقسیم بندی میکنه و تکلیف مردم رو روشن میکنه. این یک نوع به اصطلاح دینداری است و نوعی از جزمی اندیشی یا خامی اندیشی است که ممکنه بر شخص حاکم بشه. دوره دوم دوران حیرت است که دوران پختگی آدمی است، و حیرت وقتی که میگیم نه به معنای گیجیست، بلکه به معنای پختگیست. یعنی وقتی که شخص پی میبره اون خطکشی ها، اون حکم صادر کردن ها، اون فتواهای سهل و آسان در مورد آدمیان دادن ها، اینا واقعا صحیح نیست. جهان خیلی پیچیده تر است، انسان خیلی پیچیده تر از این است که به این راحتی بشه درباره او داوری کرد. از اینجا اصلا نوع دیگری از انسان و نوع دیگری از دینداری متولد میشه. شاید بیشترین بخش عمر حافظ در این دوران سپری شده باشه. اگر قبول کنیم که این دوران هم رفته رفته رنگ باخته و وقتی یک دوره سومی در شعر در سلوک حافظی پدید آمده که باید اسم رو دوران عشق و رندی گذاشت، در اونجاست که حافظ تقریبا الگوی انسان ایدئال خودش رو پیدا کرده، الگوی فردی و جمعیش رو، و رند رو به منزله انسان مطلوب و آرمانی خودش معرفی میکند. و شاید هم اگر از خودش میخواستن و میپرسیدن میگفت که من در انتظار ظهور چنین انسانی هستم، یا در انتظار وصال او، و بلکه در انتظار اتصاف به اوصاف چنین انسان. دوست ما پرسیدن که آیا این سلوک شخصی خود تو هم بوده است، و آیا به منزله یک راه اجتماعی هم این رو توصیه میکنی یا نمیکنی؟ حقیقت این است که من حرف خودم رو در این باب در مقاله ذهنیت مشوش و هویت مشوش آوردم. دوستانی که بیشتر بخوان به این مقاله وقوف پیدا کنن، خوب است که به اون مقاله مراجعه بکنن. حرف من در اون در کیان منتشر شده بود، شاید 2 سال پیش. هنوز در کتابی از کتابها نیامده است. منتظرم تا مجموعه ای از پاره مقالات خیشاوند و متناسب با یکدیگر فراهم کنم، این مقاله را هم در اونجا بگنجانم. فعلا به صورت محجوری در یکی از شماره‌های پیشین کیان نشسته است و در انتظار یک منجی به سر می‌برد که او را از خلوت حبس بیرون بیاورد. حالا من در اینجا نکات اصلی اون مقاله را اشاره می‌کنم و عرض می‌کنم. خلاصه حرف من در اونجا این است که در تاریخ فرهنگ ایران دو دست نیرو که من به اونها نیروهای دقت و حیرت نامیده‌ام همیشه با هم در حال جنگ بودند. یک دست نیروهایی که ما رو به دقت نظر، به ضبط، به منطقی بودن، به انضباط فکری فرا می‌خواندند، یک دست هم نیروهایی که ما رو به حیرت فرا می‌خواندند. تعبیر حیرت به کار میبرم برای اینکه حسن و شرافت رو از اون نگیرم، نگم که اون نیروهای حیرت افکن نیروهایی بودن که به ما خیانت کردن و گیجی رو و بی منطقی رو به ما تحمیل کردن یا تحویل دادن. منظورم این نیست. به هر حال به قول برگسون، عقل یک سرکشی هایی داره و اگر عقل رو آزاد بگذارن خیلی ویرانی به بار میاره. یک نیروهای تعدیلگری هم لازم است برای او. در تاریخ فرهنگ ما منطق، کلام، فلسفه، فقه اینا نیروهای دقت بودند. در مقابلشون ادبیات، شعر، تصوف اینها نیروهای حیرت افکن بودند. جامعه وقتی در حال تعادل است که این دوتا نیرو در حال تعادل باشند، عقلگرایی خیلی شدید و اون خشکی و عبوسیتی که در او هست مصلحت تام و تمام ما نیست و تصوفگرایی و شعرگرایی و بیمنطقی و بیزابطگی هم همینطور، ولی نفی هیچ یک هم البته به مصلحت نیست. واقعا یه نفر آدمی که مشفق است، دلش می سوزه برای جامعهی که در او زندگی می کنه و مشتاق است که خدمت فرهنگی به یک جامعه انجام بده، باید خیلی مراقب نیروهای حیرت و دقت باشه. یعنی ببینه در دوره‌ای که زندگی میکنه کدوم یکی از اینها بر دیگری غلبه کردند و دارن به نفع خود دیگری رو مصادره میکنن، تا بر اثر این شناخت بتواند با خدمات خود موازنه از دست رفته رو به صحنه فرهنگی بازگرداند. من البته تشخیصم این است که به طور کلی در تاریخ فرهنگ ما مخصوصا در این دو قرن اخیر این نیروهای حیرت خیلی خیلی بر سر نیروهای دقت کوفتند و خیلی مجال مانور رو از اونها ستاندند، به طوری که عدم عقلانیت و بی‌حوصلگی در مقام کاربرد عقل یک نرم، یک عرف در میان ما شده است. ما از نو باید با عقل مواجه بشویم و اون رو به دست بگیریم، از نو شناساییش کنیم، با او آشتی بکنیم و اون رو به کار ببریم. این رخوت تاریخی که در طول چند قرن اخیر به ما دست داده و این پروبال گستردن بیمهار اندیشه تصوفی که از طریق ادبیات ما بر تمام فرهنگ ما سایه افکنده است، این چیزی است که اون موازنه مطلوب رو کاملا به هم زده است. ولذا اندیشه ورزان ما، خادمان فرهنگی ما، مصلحان مشفق ما همه باید در این اندیشه باشند که این زوال توازن رو ملاحظه کنند و به خاطر او عقلانیت از دست رفته رو دوباره تقویت و احیا بکنند. لذا شخصا بنده بر اثر این تشخیصی که دارم، اگر صحیح باشه، به هیچ وجه چنین میلی ندارم که اون قوای حیرت غلبه مجدد بر قوای دقت بکنن و لذا تزریق عقلانیت رو در جامعه خودمون از طریق روش‌های مختلفی که در دست است من در دستور کار خودم دارم شخصا. توضیح مشرب و مرام بزرگانی مثل غزالی، مولوی و حافظ در درجه اول برای دست گرفتن از مکتب اینها و در درجه دوم برای شناختن آفت‌هایی است که می‌تواند از طریق سوء بهره برداری از این آثار متوجه ما بشود. اینها رو البته در شکل کلاسیک و اصلیشون باید شناخت و در این حال جایگاهشون رو هم در جهان امروز و جامعه خودمون باید شناخت و اگر از طریق اونها عدم موازنه پیش آمده است باید اون رو هم جبران و علاج کرد. سوالات دوستان عزیز خیلی هم زیاد است، نمیدونیم کی ما بله این باز هم در باب نظر آقای خاتمی در باب جامعه مدنی است. من متاسفانه نمیتونم در این باب اظهار نظری بکنم. امیدوارم که آقای خاتمی خودشون این اجمال رو به تفصیل برسانن. من خودم برام اینکه جامعه مدنی از مدینه النبی گرفته شده باشه ابهام دارم، به درستی نمیدونم منظور ایشان چیست. دوست دیگری سوال کردن که مفهوم کثرت مثل کثرت منابع اطلاعاتی از دیدگاه قرآن چگونه است؟ خب ببینید، شما همه به نیکی می‌دانید که هیچ یک از این سوالات به این شکل مستقیم در قرآن نه مطرح شده و نه پاسخ داده شده است. اما باید دید با کل مکتب قرآنی بودن منابع مختلف اطلاعاتی در جامعه منافات دارد یا سازگاری دارد. تشخیص من این است که نه، کاملا سازگاری دارد، ما هیچ مشکلی نداریم. شما ملاحظه بکنید اصلا پیامبر شخص ایشان وقتی که در جامعه عربی ظهور کردن اصلا حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که چرا نمیان حرف منو گوش بدین؟ چرا فقط به اون چی که تا کنون میدونید قانعید؟ این حرف یعنی چی؟ این معناش این استش که اگر پیامی پیام‌آوری برای شما آورد، اگر ندایی از منادی بلند شد، خب به این منادی گوش بدید. این الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، درست است که نظر پیامبر اسلام این است که احسن القول همون اسلام است، همون قولی است که شخص پیامبر آورده است، اما شنیدن اقوال هم بالاخره فریضه است برای مسلمین. لذا کثرت منابع اطلاعاتی، رو آوردن به اونها و مجال فراهم آوردن برای ساکنان جامعه که به این منابع گوش بدهند، یک امر امریست که مورد تصویب دین هم قرار گرفته. از این بالاتر بالاخره این یه امر عقلانیست. ما برای اینکه گول نخوریم، برای اینکه یک سویه نبینیم، برای اینکه داوریمون مخدوش نباشه، بالاخره باید حرف رو از چند منبع بشنویم دیگه. این یه امر عقلانیست. دین بر این امور عقلانیست سهه میگذاره، ارشاد به شیوه های عقل میکنه. وقتی که به ما میفرماید که عقلتون رو به کار بندازید، خب یکی از شیوه های به کار انداختن عقل و تعقل ورزیدن این است که انسان چند تا منبع خبری داشته باشه تا بهتر بتونه داوری بکنه. تعقل معناش این نیستش که آدم فقط یک چیز رو بشنوه و سرسپرده همون یک چیز بشه، که خلاف تعقله. اگر مکتبی شما رو به آموختن، به تعقل ورزیدن، به خرد ورزی دعوت کرد، لازمش این است که شیوه های خرد ورزی هم تصحیح بشه. یکی از مهمترین شیوه های خرد ورزی این است که انسان اسیر منبع واحد نباشه. ولی همطوران که گفتم، اون منبع هرچه خیرخواه، هرچه راستگو، هرچه امین، ولی بالاخره یک منبع است، میتونه ناقص باشه. برای تکمیل باید از جاهای دیگه هم عناصر و اجزای دیگری رو بر اون عناصر اولیه افزود تا تصویر کاملتر و وفادارتر بشود و داوری انسان صحیحتر بشه. به علاوه یه چیزیست که خود عالمان دین هم انجام میدن. به هر حال یک عالم، یک مفسر هیچ وقت به یک کتاب تفسیر مراجعه نمیکنه، اگرم بکنه اشتباه میکنه. شما فرض کنید یک مفسر میخواد تفسیر قرآن بخونید، فقط یه تفسیر دستتون میگیرید و هر چه اون مفسر گفته قبول میکنید. هر مفسری کارش اینه که حداقلن به چند تا کتاب تفسیر مراجعه میکنه، برای اینکه قول این مفسر رو ببینه، اون مفسر ببینه، نتیجه هم خودش بگیره. این همون کثرت منابع اطلاعاتی است. البته شخص هر چه زیرکتر، هر چه جامع‌تر باشه، این منابع رو بیشتر میکنه. اگر فقط به تفاسیر شیعی تا حالا مراجعه میکرد، از فردا ممکنه تفاسیر اهل سنت هم کنارش بذاره. اگر اطلاع داشته باشه، حتی بدون غیر مسلمانان هم سخنانی در باب قرآن دارن، اونها رو هم میره نگاه میکنه، برای اینکه باز داوریش کامل‌تر باشه. چه اشکالی نداره، و از این طریق قطعا حرف او پخته تر خواهد شد بدون تردید. این یه حکم خیلی صریح و روشن و بدیهی عقلی است و دین و قرآن هم حتما بر این حکم صریح عقلی صحه میگذارن. اینی که من در اینجا دارم میگم یادمون باشه. ممکنه در ذهن بعضی از دوستان این سوال بجوشد که یه وقتا این کثرت منابع اصلا گیجی میاره. من هم قبول دارم، یعنی یه کسی اگر فقط تبدیل بشود به چی؟ به گیرنده. یک تعبیری داره فرانسیس بیکن، میگه افراد در جمع آوری داده ها و اطلاعات سه جورن، یا زنبور صفتن، یا مورچه صفت، یا عنکبوت صفت. عنکبوتی ها اصلا هیچی به دست نیورده هم تو میبافن. اینا یک دسته است. اون معتقد است که فیلسوفان از این دستن، بافندگان. مورچه صفت ها کسایی هستن که فقط جمع میکنن، هوردینگ، احتکار میکنن. همطور گفت مور گرد آورد به تابستان که فراغت بود زمستانش، به قول سعد. مورچه اصلا گردآورنده است، همینطور هی جمع میکنه میبره میذاره تو لونه خودش، سوراخ خودش. اما زنبور چی؟ زنبور دو تا فانکسیون داره، از یه طرف گردآوری میکنه، از یه طرف روش کار میکنه و تو کارخونه وجود خودش اون چرا که فراهم کرده میجوشونه و وقت بعد چی؟ عسل تولید میکنه. یه شعری داره یه شاعری که به نظرم نجار بوده، میگه که چون رنده مباش جمله بر خود متراش، چون عرض کار خیش بی بهره نباش، بله تعلیم ز تیشه گیر در امر معاش، چیزی سوی ذره گیر اون چون تیشه مباش جمله بر خود متراش، چون بله عرض کار خیش بی بهره، چه تعلیم ذره گیر در امر معاش، چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش. میگه به حال یه چیزی برای خودت، یه چیزی برای دیگران. تمثیل فرانسیس بیکن بهتر است، میگه مثل زنبور باش، چیزایی که جمع میکنی ببر روش کار کن تو کارخونه درونی خودت، بعد یه چیز نوی تولید کن، عسل و تحویل دیگران. این درسته، اگر انسان خام باشه، اگر انسان فقط گیرنده باشه و همینطور به صورت دروازه های بازی همچنان اجازه بده هر چی بیاد بریزه تو ذهن و مغزش، البته این جز گیجی و جز حیرت و جز خامی نتیجه نداره، آدم اینطوری پخته تر نمیشه. البته اگه دریچه ها هم کاملا به روی خودش ببنده میشه زندانی وجود خیشتن، هیچ رابطه با بیرون نمیگیش، مبادله ای نداره. همون زنبور صفتی، یعنی از عطر و از شهد گلها تغذیه کردن، اون هم به مقدار و به اندازه و بعدم عسل تولید کردن، این چیزیست که هر کسی باید حد خودش رو بدانه. البته بعضی ظرفیت زیادی دارن، خیلی اقوال رو میتونن بشنون و گردآوری کنن و هضم کنن و دوچار رودل نشن و بعد هم کاملا از اینا حسن تغذیه کنن، نیرومند بشن، به دیگران هم نیرو بدن. بعضی نمیتونن. اینی که ما میگیم به طور کلی میگیم این در باید باز باشه، درست شبیه این که میگیم که هوا رو از مردم نباید دریغ کرد، غذا رو از مردم نباید دریغ کرد، انرژی رو، ویتامین رو نباید. اما این که ضمناً دعوت هم نمی‌کنیم به پرخوری، چون در مورد غذا هم همینطوره، سلامت لازم، اما اگه کسی حد نشناسه پرخوری بکنه، نه تنها استفاده خوب از غذا نکرده، خودش رو هم مریض میکنه، به دیگران هم استفاده نمیرسه. در علم آموزی هم ما دلگی داریم، پرخوری داریم، سوء تغذیه داریم، همه این احکام اونجا هم جاری است و یه عالم باید بکوشد که سالم هم باشه، توجه فرمودید، و در عین اینکه چیزی رو میگیره قوه تعقل خودش رو هم از دست نده، بتونه مجالی بذاره که رو اونا کار بکنه و اونها رو در کارخانه وجود خودش بپزه. میگویند که انیشتن میگفتش که مطالعه زیاد عقل رو فاسد میکنه، حرف درستی هم میزد. شما فکر نکنید آدمای عالم، آدمای فکور کسانی هستن که بیشتر میخونن، عکسش اتفاقا، کمتر میخونن بیشتر فکر میکنن، از همون یک کم اندکی که گرفتن و خوندن بیشترین استفاده رو میکنن. انسان حافظه محض نیست، عاقل هم هست، بلکه اصلا انسان در اصل حیوان عاقل است، بیش از این که حافظه رو به کار میبره بعد عاقلش رو به کار میبره. اینا خلاصه نکاتی است که باید دانست. و ما وقتی که صحبت از کثرت منابع میکنیم اصلا دعوت به پرخوری یا سوء بهره جویی از اینها نمیکنیم، ولی میگیم به منزله یک اصل در یک جامعه برای عالمان، برای محققان باید این کانال ها، این راه ها باز باشد و اونها بتوانند به مراجع و منابع مختلف مراجعه کنند. سوال دوست دیگری که خیلی به اختصار عرض میکنم، فرمودن که آیا در جامعه بدوی توسط حاکم کنترل نمیشود و جامعه مدنی بیشتر خود کنترلی دارد؟ بله، در واقع حرف بنده هم همین بود، جامعه مدنی در حقیقت خودش چون متمدن از خودش رو کنترل میکنه و حاکم در اونجاست برای اون استثناءاتی که از قاعده صورت میگیره و پاره از نقش های دیگر که به عهده حکومت نهاده میشود. یک دوست دیگری پرسیدن که علت حمایت بعضی از مراکز فرهنگی و فکری و سیاسی غربی از درست نمیتونم بخونم از اندیشه شما چیست؟ حالا یک کلمش از شما و اندیشه تون چیست؟ بله همین عرض میشود که بله، حالا این سوال رو میشد که از خود اون مراکز غربی بکنید، ولی حالا من مجبورم که چون از من پرسیدید بالاخره یه پاسخی هم خدمت شما بگم. عرض به حضور شما که ما با این سوال زیاد مواجه هستیم و خب وسوسه ها و شبه های هم اطراف این زیاد گفته شده است. من یه نکته خیلی کوچک رو خدمت شما عرض میکنم، یعنی به این مطلب توجه داشته باشید. اولا تعبیر غربی که در اینجا آمده معلومه که یک بار ارزشی داره، یعنی آدم‌های خدا نشناس و دشمن و بله دیگه و دین ستیزی که همین این تعبیر در جامعه ما متاسفانه این معانی رو میدهد. من میخوام یعنی شما توجه بدهم که بار ارزشی کلمات معمولا معنای سوالات و معنای عبارات رو عوض میکنه. شما بهتر بود اینجوری میپرسیدید، علت اینکه یه کسای دیگه‌ای راجع به حرفای تو یه توضیحاتی مینویسن، یه گزارش‌های میدن چیه؟ اون وقت من بهتر میتونستم جواب بدم. حالا شما البته توضیح عرض میکنم. ملاحظه بکنید در جوامع غربی الان وضع به این قرار است که همین که از یه جایی صدای بلند میشه، حالا این صدا منفی باشه یا مثبت باشه از نظر اونها. واقعا مجامعی هستن که این مجامع دلشون میخواد بدونن ماهیت این حرفا چیه. در درجه اول قصه از این قرار است. من الان به شما بگم به قدری تز راجع به مرحوم دکتر شریعتی در فرنگ نوشته شده، یک دهم اونها میونه ما نوشته نشده است. به قدری کتاب و مقاله راجع به خود آقای مطهری نوشته شده که یک دهم اونها اینجا نوشته شده. بله اینجا البته تجلیل و مدح از آقای مطهری سر به فلک میزنه، من قبول دارم این تو فرنگ نیست، اما تحلیل آراء مطهری، تحلیل آراء شریعتی و دیگر بزرگانی که این کشور داشته است، فراوان رساله دکتری نوشته شده، مقاله نوشته شده، سخنرانی شده، کنفرانس گذاشته شده. شما ممکنه بپرسید بگید مگه اینا بیکارن، مگه اینا مریضن که این کارا رو میکنن؟ بنده به شما عرض خواهم کرد همه مطلب این است که کار چیه. ما اصلا همین رو باید برای خودمون تعریف بکنیم. ما سر این که کار یعنی چی باید رو تعیین بکنیم که ما کار رو چی میدونیم، دیگران کار رو چی میدونن. توجه می‌فرمایید؟ این که اونا نه بیکار نیستن، تو هم کارشون همینه، کارشون اینه که دنیا رو میخوان بشناسن و در شناختن دنیا مقدم بر همه چیز اینو فهمیدن که باید ببینن چه فکرایی در چه جاهایی کارگر و مؤثر افتاده است. خواه این فکرها فکرای خلاف منطقی باشه و خواه فکرای منطقی، اصلا بحث داوری ارزش داوری هم نیست در اینجا. یه حرکتی در همین انقلاب اسلامی که در کشور ما اتفاق افتاد، بیشترین کتاب‌ها در زمینش در کجا نوشته شده؟ در همین فرنگ نوشته شده است. این نکته اول، یعنی شما اصلا ماهیت این قضایا رو بدون، خیلی چیز عادی و طبیعی است. اصلا این که آدم اینها رو مسائل استثنایی فرض بکنه و تصور بکند که یک توطئه پشت سر اینها هست و یه عده‌ای با یه قصدهای خاصی به دنبال اینها میرن، این هم اون پیش‌فرض غلطی است که باعث می‌شود که ذهن وقت سوی قبله های غلط حرکت بکن. اصلا اینطوری نیست. به طور مساوی اتفاقاتی که تو کشور ما میفته، تو کشورهای عربی میفته، تو کشورهای غربی میفته، تو جهان سوم، غیر جهان سوم، اینا مورد مطالعه قرار میگیره. و خواه اون افراد انقلابی باشن، خواه افراطی باشن، خواه لیبرال باشن، خواه بادین باشن، خواه بیدین باشن، همین که به صورت یک حادثه در آمدن، حالا به دلیلی از دلایل و توجهاتی به اونها معطوف شد، اونها اولین کسانی هستن که میخوان به طور دست اول از اینها اطلاع حاصل کنن و به خود منبع خودشون رو برسونن و ببینن حقیقت مسئله چیست و در اونجا داره چه میگذره. و عرض کردم بنده که هیچی به حساب نمیام، بزرگانی مثل شریعتی، مثل امام خمینی، مثل مرحوم مطهری، مثل طالقانی و همه اینا تمام مورد جراحی منطقی قرار گرفتن. اونقدر درباره اینا تز و رساله نوشته شده که حد نداره. واقعا بیشترین تحقیقات در این زمینه ها اتفاقا اونجاها صورت گرفته. حالا شما فرض کنید که یک کسی، یک ناچیزی مثل بنده در اینجا مورد چند تا حمله قرار گرفته، از می شود که چند تا روزنامه‌ای هم سخنان ناروا و ناسزای از ما گفتن، یا یه سر صدایی بالاخره بلند شده به حق یا به ناحق، بالاخره توجه محافل جمع میشه، جلب میشه و مایلن ببینن که بالاخره اینجا چه خبره، چی گفته شده، چرا سر صدا بلند شده، چرا مخالفت داره صورت میگیره و این ماجرا از چه قراره. بنده به شما اطمینان میدم که اگر نوشته های من در کسانی مؤثر نیفتاده بود، اگر مخالفت های مؤثری با او صورت نگرفته بود، توجه کسی رو هم نه در داخل نه در خارج جلب نمی‌کرد. حالاش هم که 4 نفر توی فرنگ جمع شدن و نوشته‌های من رو مطالعه کردن و راجبش مقاله نوشتن و غیره، اگر واقعا توش محتوایی پیدا نکنن، این احساس بکنن یه حرفای عادی بیمزه است که حالا یه نفری زده و بیخودی هم گل کرده، از همون فردا ولش می‌کنن. همچنین آدمای بیکاری هم نیستن که دنبال یه چیز بی اصل و بی نسبی بگردن. واقعا میگم من چون در باب خود منه نباید این سخن رو بگویم، اما ناچارم این رو عرض بکنم. واقعش این استش که ما توی مملکتمون عادت کردیم که چیزها رو جدی نگیریم تا فرنگی ها اول اون رو جدی بگیرن، وقت بعد ما میگیم نکنه یه چیزیست که جدی گرفتن. واقعا اینطوری شده. ما واقعا مایه تأسف هست این مسئله، بی اعتنا از کنار چیزای مهمی که تو کشورمون میگذره رد میشیم، تا بعد وقتی که میبینیم که یه عده دیگه اهمیتشو تشخیص دادن، وقت بعد کم کم ما حواسمون جمع میشه، میگیم تو حالا ببینیم که واقعیت چه بود است. ما در موارد دیگه هم همین کار رو کرده ایم دیگه. الانش هم با 1000 بهانه و پوشش سعی میکنیم یه چیزهایی رو نادیده بگیریم، بپوشانیم و حقش رو ادا نکنیم، تا یه وقتی به فکر بیفتیم این ابزارهایی بوده که ما تا حالا به کار می‌بریم. نکته دومی که مایلم اینجا ذکر بکنم این است. دوستانی که اینجا تشریف دارن، من نمیدارم تا چه حد غرب رو به درستی از نزدیک میشناسن، خصوصا آمریکا رو چقدر از نزدیک میشناسن. ما در مملکت خودمونم از طریق تبلیغات رسانه‌ای غرب رو و در رأسشون آمریکا رو یه دشمن میشناسیم، اونم یعنی سیاست خارجی آمریکا رو. خب سیاست خارجی آمریکا بله با ما دشمنی میورزد، حالا اونم چگونگی دشمنیشون الان محل کلام نیست، ولی آمریکا یا غرب که مساوی با سیاست خارجی غرب نیست. من این رو همیشه گفتم، خیلی مطلب بدیهی هم هست اما بعضی ها یادشون میره، مغرب زمین متفکران هم هست، مغرب زمین هنرمندان هم هست، مغرب زمین دانشمندان هم هست. یه عده اینجا اینطوری وانمود کردن که گویی که تئوری حقوق بشر رو مثلا آقای کلینتون یا ریگان و اینا درآوردن. نمیدونن که این بالاترین محصول فکری فیلسوفان و متفکران مغرب زمینه. اگه کسی با حقوق بشر مخالفت میکنه، فکر نکنه با ریگان داره مخالفت میکنه، باید بدونه با بالاترین مغزایی که اونجا نشستن داره مخالفت میکنه. میخواد بکنه اما بدونه باید مسلح به سلاحی باشه که بتونه به جنگ اون فیلسوفان بره. اونام کودک نبودن، اونام نادان نبودن و این حرفا از یه اعماقی برخورداره. حالا اگر 4 نفر آدم سیاست ندارن به فرض از این حربه ها سوء استفاده میکنن، اینا به اصل مسئله لطمه ای نمیزنن. قفلتی که ما میکنیم این از فکر میکنیم غرب و آمریکا، سیاست خارجی آمریکا، یعنی این 4 تا سیاست مداری که امروز سر کارند و فردا هم که البته مسندشون رو ترک میکنن و ما شناساییمون حد اکثر این هست. ببینید در مغرب زمین و خصوصا در آمریکا این حکومت لیبرالی که ما میگیم اینا دارن و دارن، خب یکی از معانیش این هستش که 99% چیزا غیر دولتی است. ما شاید اصلا تلقی درستی نداریم. شما خیلی کم پیدا میکنید توی آمریکا یه بانک دولتی، یه دانشگاه دولتی، اصلا پیدا نمیشه. همه اینها خصوصی است. خصوصی سازی یک اصل است در یک حکومت دموکراتیک، یک حکومت دولتی. عموم مراکز تحقیقاتی در این کشور خصوصی هستند، اصلا دولتی نیستن. کسی استخدام دولت نیست اونجا. مستخدمین دولت تو این کشور را بسیار کمن. این که الان تو اینجا هم ما این شعار رو میدیم که دولت رو باید کوچیک کرد، دولت رو باید تراشید، لاغر کرد، خب این یه اصل است تو حکومت دموکراتیک. نباید مردم اصلا مستخدم دولت بشن. بیشتر این مؤسساتی که دولتی هستند واقعا باید یه کاری کرد که غیر دولتی اداره بشن به شیوه های صحیح. جز چند تا وزارتخونه دولتی و چند تا نهادهای خاص، بقیه نهادها همشون خصوصی هستند. ما شاید کمتر توجه داشته باشیم، عموم دانشگاه‌های آمریکا از خیریه ها، از اوقاف میگذرن و اداره میشن. اینجوری است واقعا. یعنی یک آدم خیر پولداری پولش رو نسل در نسل وقف کرده برای اینکه یه دانشگاه بسازن، برای اینکه چند تا کرسی توی دانشگاه بزنن و از عوائد اون پول حقوق استادا رو میدن. این استادا اصلا حقوق دولتی نمیگیرن، استخدام دولت نیستن، مراکز تحقیقاتی بسیار عریض و طویل. اینا اینطورین و چون قوانین ثبت، قوانین ارث، قوانین مالکیت در اینجاها بسیار محکمه و خدشه‌ناپذیر، افراد با اطمینان کامل یه چیز رو وقف میکنن، خیریه میکنن، توجه میکنید، و اینا موندگار است. من یه وقتی یکی از دوستانم وقتی انگلستان تحصیل میکردم به من نامه نوشت و گفت که من یه نسخه ای از یکی از ترجمه های کتاب کانت رو میخوام، این رو یه جوری برای من فراهم کن. من به کتابخانه دانشگاه خودم مراجعه کردم و گفت ما که نداریم، کتاب در قرن گذشته تو قرن 19 هم چاپ شده، ما الان نداریم، ولی من برات میگردم. و بعدن به من گفتش که من پیدا کردم که توی یک کتابخونه تو ایرلند این یه نسخه از این ترجمه هست. گفتم شما اینو لطفا برای من بیارید. بعد از چند روز من اطلاع داد، گفت ما این رو قرض کردیم از اون کتابخونه و آمده برامون، شما بیاید و اینجا بخونید. گفتم من حقیقتش نمیخوام اینو بخونم، من یه نسخه از این میخوام داشته باشم. گفت خب نه، این از اون نسخه‌ای است که ما بیرون نمیتونیم بدیم، یا شما اینجا مطالعه کنید، یا اگر میخواید یه نسخه از این داشته باشید ما حتی اکثر 10% اینو میتونیم برای شما زیراکس کنیم مطابق قانون. اگر بیشتر از اینو میخواید باید از اصل اون پابلیشر، یعنی اون ناشر اصلی، شما اجازه بر ما بیارید. گفتیم آها قرن 19 هم چاپ شده بود، ولی ما تلفن زدیم که نخیر، ناشر اصلی موجود است و هنوز هم کارش ادامه دارد و یه نامه هم با یه تلفن یه نامه برای من نوشت و اجازه داد و من تمام کتاب رو زیراکس کردم و برای دوستمون در ایران فرستادم. شما ببینید این مطلب ساده است، یعنی شما توی فرنگ زندگی بکنید، تحصیل بکنید، از این اتفاقات فراوان میفته، چیز خیلی روتینه، چیز عجیب و غریب و استثنایی نیست. ولی اگر به این مطلب نگاه بکنید چند تا چیز دستگیرتون میشه. یکیش خصوصا تداوم است. یعنی شما ببینید یه ناشری تو قرن 19 هم وجود داشته، تا امروز این ناشر وجود داره، پاشیده نشده، به هم نخورده، حقوقی که این ناشر روی آثار خودش و کتابای خودش داشته همچنان محفوظه، دیگران به این حقوق حرمت میگذارن. بعد از یک قرن که از یک کتاب گذشته هنوز توی دانشکده به محصل اونجا میگن که بیشتر از 10% ما حق نداریم برای شما زیراکس بکنیم، بقیه شما باید اجازه کتبی برای ما از ناشرش بیارید. و عموم این ناشرها، این دانش، اینا تمامشون شخصی و خصوصی هن، منطقه از حقوقشون، از مالکیتشون به استحکام محافظت میشه. شما وقتی که میشنوید که توی غرب به تعبیر این دوست ما یه مؤسسه تحقیقاتی یه کاری کرده، شما باید بدونید غرب نه یعنی سیاست خارجی آمریکا، نه یعنی دولت کلینتون، غرب یعنی مؤسسات خصوصی غربی، یعنی خیریه ها، یعنی این دانشمندانی که اونجا دنبال اینن که بالاخره دنیا رو بشناسن. البته یه حکومتی هم که اونجاست و داره حکومت میکنه بالاخره مدد از همین منابع میگیره، جای تردید نیست، همین روزنامه ها، همین مجله های تحقیقاتی، همین مؤسسات تحقیقات، بالاخره اینا محصولاتشون مورد استفاده قرار میگیره. حکومت زیرک زرنگ که بعد دنیا رو بشناسه البته که از اینا استفاده میکنه، اما نباید شما تصور بکنید که یه دولتی نشسته است برای اینکه خصومتی با جایی ببرزد یه عده‌ای رو مأمور کرده، استخدام کرده در این مسائل خرد و کلان. اصلا اینا تصورات فوق العاده مسخ شده است از واقعیتی که توی غرب میگرد. ما اینجا یاد گرفتیم فکر میکنیم این زیرکی است که تصور کنیم که این که زیرکی نیست، خیلی چیز ساده است که بگیم پشت سر هر حادثه خرد و کلانی یک عده نقشه بکش اصلی نشستن و این 4 نفر دارن عالم رو میگردونن. اینجوری در واقع خود رو بازیچه دیگران پنداشتن است و به نظر من نادرست است. الان این همه کتاب که در اسلام شناسی توی غرب نوشته میشه، حالا از شخصیت ها اصلا بگذارید، از شخص الف و ب و جیم اصلا بگذارید، دیگه اسلام که عزیزترین متاع است برای ما، این همه که اینا شما فکر میکنید واقعا سر توته است، همش برای تخریب اسلامه، باور کنید اینطوری نیست. اشتباه کسی اینجوری فکر بکنه. بابا یه مردمی هستن، اونا هم اقلن به اندازه دیگران IQ دارن، به اندازه دیگران بالاخره دنبال فهمیدن این عالم هن که چی میگذره تو این دنیا، دنبال این هم ببینن این اسلام بالاخره در حال حاضر چه تئوری ها، چه نظریات تازهی در بارش اومده، خود مسلمان ها چجوری در بارش دارن فکر میکنن، چه کتابایی توی جهان اسلامی نوشته میشه، اینا رو میخوان تحلیل کنن، میخوان بهتر بفهمن. خوراکشون هم خوراک علمیست. از کردم این کشورها مثل همه جای دیگه بالاخره توش تقسیم کاره، یه عده کار تحقیقی میکنن، یه عده کارهای جوری دیگه میکنن، یه عده بدخواهن، یه عده نیکخواهن. اما ما اگر تصور این باشه که یه عده بدخواه اکثریت اینجاها رو پر کردن، تمام مراکز تحقیقاتی رو در اختیار دارن، فرمان میدهن به هر امر ریز و درشتی، خب این آدم باید ذهن خودش رو اصلاح بکنه. اصلا اینطوری نیست. حالا این حرف از کجا الگو گرفته شده؟ الگو گرفته شده از کارهایی که ما نمی کنیم. شما مدن غربی اینا چی میشن؟ اینا نهایتاً به هم به جنگ میرسن و اینا به صلح و تفاهم نخواهند رسید. روزنامه های ما اینجا چیزایی نوشتن، اخیراً آقای خاتمی هم چند بار در این باب سخن گفتن، بعد به جاش بحث تفاهم و دیالوگ تمدن ها رو گذاشتن و غیره. چند تا کتاب واقعا، با اینکه این تز یک تزی است که مستقیما مربوطه به تمدن اسلامی است، از حرفای حاشیه‌ای نیست، توسط یک استاد مهم دانشگاه هاروارد هم زده شده است، پیش رو هم خودش گرفته، مقالش رو هم بعدها تبدیل به یک کتاب کرده، خیلی هم توی دنیا سر صدا به پا کرده و ما هم به منزله مسلمان‌ها بالاخره مخاطب مستقیم این نظریه هستیم. خب چند نفر اینجا واقعا دامن همت به کمر زدن این آقا رو بشناسن، رسالش رو خوب تحلیل بکنن؟ چند تا سمینار ما راجع به اینها گذاشتیم، چند تا تئوری در مقابل اون تئوری پرداختیم، چند دفعه دانشمندان خوب نمی کنیم. این کمکاری هایی که ما می کنیم دلمون میخواد نرم همه عالم هم این باشه، جاهای دیگه هم اگه یه چیزی به گوششون خود همینطوری بی اعتناس کنش رد بشن، خب نمیشن آقا. وقتی نشدن واسه میشون میذاریم توطئه کردن، واسه میشون میذاریم که حمایت از زید کردن، از امر کردن. نه والا اینطوری نیست. عرف اینه، نرم اینه که اگر یه تزی یه حرفی سر صاحب کردن بره ببینه چیه، چه خبره، تتوشو دراره. عرف جامعه عالمان اینه. حالا اگه عده این عرفو ندارن، این نرم رو ندارن، دیگه نباید براش تئوری توطئه بیاندیشن و تفسیرهای دیگه بزنن، خودشونو اصلاح کنن. گفت چون در تبارش بزرگی نبود نیارست نام بزرگان شنود. وقتی خودش یه کاری نمی کنه میگه اگه دیگران دارن یه کاری میکنن پس حتما یه کلکی توشه. نه آقا، کلک توش نیست. ما اشکال تومونه که کاری که باید عالمانه انجام بدیم نمیدیم. این همه در باب خود اسلام در مغرب زمین خب تألیف صورت میگیره. واقعا ما در اینجا خیلی غافل نشستیم دیگه و تمام اینها رو یا به بیخبری یا نادانی یا توطئه‌گری متهم میکنیم. کار ما اشکال داره. همه اینا رو ما باید بدانیم و در کنارش البته این رو هم ما قبول داریم، یعنی هیچ وقت کسی نفی نمی کند که در این جهان بدخواهانی نیستن، توطئه‌گرانی نیستن، اما این هم یه توطئه است علیه ما اگر فکر کنیم که هر کاری می شود از سر بدخواهی نسبت به ما صورت می گیره. عرض می شود که دوست دیگری گفتن که در دین مبین اسلام عنوان نشده که اکثریت ملاک است، بلکه گفته شده است که عقل و اجماع و غیره مهم است. توضیح بفرمایید. عقل و اجماع که دوست عزیزمون به اون اشاره کردن در استنباط احکام فقهی است، یعنی درسته عقل و اجماع مهمه، منتها اونا آخه جاش اینجا نیست، مربوط به استنباط احکام فقهی است. یعنی یک فقیهی وقتی که میخواد حکمی رو استنباط بکنه بالاخره به کتاب و سنت و اینا مراجعه میکنه و راهنماش هم عقل است و اجماع است و غیره. این اصلا مال اون منطقه است. مسئله اکثریت در انتخابات سیاسیه و این در واقع یک مبنای عقلاست و اگر ما قائل باشیم که شرع بر مبنای عقلا صحه مینهد اینم معقول است. بنابراین اصلا این دوتا رو به هم مخلوط کردن روا نیست. عقل و اجماع اینا اصلا مال منطقه دیگریست، مال عرصه دیگریست. وقتی که به عرصه اجتماع و سیاست میایم، اکثریت در اینجاست، اونم نه برای استنباط و حکم الهی، برای انتخاب کسی به منزله والی و حاکم. اگر این رو به منزله یک مبنای عقلایی قبول داشته باشیم، خب شرع هم میتونه برای این مبنا صحه بگذاره. اتفاقا شبیه این رو شما در نهج البلاغه هم دارید. در نهج البلاغه در جلد پنجم نهج البلاغه نامه ای از امیرالمومنین هست که اونجا آمده است که ایشون گفتن که اکثریت خوبه اما ما الازالک من سبیل، متعلق است به اون روزگار، ما اکثریت این مردمی که توی کشور پهناور اسلامی هستن الان چجوری جمعشون بکنیم و ازشون رأی بگیریم بگیم خلیفه یا والی شما کی باشه؟ این نمیشه. لذا فعلا چیکار میکنیم؟ اهل حل و عقد رو، یعنی بزرگان قوم رو ملاک قرار میدیم و رأی اونهاست که والی رو معین میکنه. ولی ایشون نفی اکثریت هم اتفاقا نکردن. حتی در نکته دیگری در نهج البلاغه هست که امیرالمومنین فرمودن که لا بد للناس من امیر بر او فاجر، مردم بالاخره امیر میخوان، حاکم میخوان، ضابط میخوان، خواه فاجر باشه خواه غیر فاجر باشه. یعنی جامعه گزیری و گریزی ندارد از اینکه حاکمی داشته باشه. اگر فاجر بود همین که یه نظمی تو جامعه به وجود میاره همین مغتنم است و شخص مؤمن در حکومت او به کار خودش میرسه، اگرم مؤمن بود که چه بهتر. این توضیح امیرالمومنین است فقط در مقام بیان ضرورت حکومت. خب حالا این فاجر رو کی سر کار میاره؟ اگر واقعا مردم یه فاجر رو پسندیدن و سر کار آوردن، خب بالاخره حق با اوست دیگه، برای اینکه جامعه بدون حاکم نمیتونه اموراتش رو بگذرونه. به تصدیق امیرالمومنین اگر اکثریت واقعا فرضاً اشتباهن به یه کسی که ما او رو 100% صالح نمیدونیم رأی دادن، خب ناچاریم گردن بگذاریم دیگه. یک مبنای عقلاست، مبنای بهتری ما فعلا نداریم. به قول برتراند راسل یا به قول چرچیل، دموکراسی بهترین بد است، یعنی بده اما از بدای دیگه بهتره. لذا فعلا این چاره ایست که به ذهن عقلا رسیده. حالا اگر عاقلان دیگری باشند و چاره اندیشی های بهتری بکنن بهتر است و به حرف اونا توجه می شود. بله؟ بله، اجماع رو اگر اجماع 100% بگیریم یعنی توش خلافی نباشه. ولی عرض کردم اصلا بحث اجماع و عقلان اصلا مال این منطقه نیست، اصلا به اینجا بر نمی خود. ما را استنباط احکام فقهی است که فقیه به کار می ره. ما اینجا بحث اون استنباط احکام نیست، در اصل اجتماع است و انتخاب فرد. دوستی پرسیدن بالاخره تکلیف ما در جامعه‌ای که زندگی می کنیم چیست؟ بالاخره دیگه دوستان عزیز ماشاءالله عاقلند و بالغند و مکلفند و تکلیف خودشون هم خیلی خوب میدونند و اگر که شعارهای آقای خاتمی رو هم باور دارن بالاخره در ایجاد تکثر و در بست حقوق و در پشتیبانی از اونها باید کوشا باشن. ما به هر حال تکلیفمون این استش که دنبال عدالت بدویم و این تکلیف هم عقلی هم شرعی. و عدالت در حال حاضر و در جهان حاضر در ایفای حقوق مردم، در بست عدالت، در بست کثرت‌گرایی در جامعه در اینجاها متجلی میشه. اینا رو باید دنبالش بود و به تحققش کوشید. بله، یک دوستی چون یک سوال خبری است، من این رو فقط میخوانم، گفتن که خبر تأسیس حزبی با مشارکت شما و بعضی آقایان دیگر صحیح هست یا نه؟ ناخیر، صحیح نیست. من همچی کاری نکردم. البته ایجاد حزب رو یا هر گونه اجتماع مسلمانی روشنفکری غیری رو خیلی هم تشویق میکنم و دوست دارم و این مناسبت داره با همون کثرت یا پلورالیزم که از او سخن گفتیم. اما من شخصا به دلایلی که در بعضی از نوشته‌هام آوردم و انشالله منتشر خواهم کرد، مشارکتی در این گونه تجمع‌ها نمی‌کنم. یک دوستی پرسیدن، این سوال رو خب خیلی از من کردن، بد نیست من اینجا مطرح کنم، گفتن که شما که در جریان انقلاب فرهنگی که از اعضای مؤثر این شورا بودید، در آن زمان که ما تبادل اندیشه و فکر در دانشگاه ها داشتیم، شما به همراه سایرین در این شورا مبادرت به سرکوب و بستن دانشگاه ها کردید و امروز خود شما معتقد به تبادل اندیشه و برخورد اندیشه هستید. برای من سوال است. چی سوال است واقعا؟ فرض کنیم که اینطوری بوده. حالا این سوال یعنی میگین بد کاری کردم که یه وقتی اونجوری بودم حالا اینجوری هستم. چه سوالیست؟ ببینید، یک نکته ای رو من میخوام، من هیچ حرفی ندارم با این دوستمون، فرض کنیم 100% اینها مورد قبوله، من از این نحو سوال کردن سوال دارم. یعنی چی که این جای سوال است؟ جای چه سوالیست؟ حالا بنده از شما سوال دارم، من از بد به خوبی میل کردم یا از خوبی به بدی میل کردم؟ بفرمایید. فرض کنید که یک کسی ابتدا سرکوبگر بوده است و عرض می شود که اهل اندیشه رو در زجر و زندان می خواسته، حالا دست برداشته، توبه کرده، حالا میگه چه سوالی داره؟ بگید برای من جای خوشنودی است. چرا میگید برای من جای سوال است؟ مگر اینکه آدم نفس خردگیری رو منظور داشته باشه. نفس خردگیری رو، یعنی بگه بله بالاخره ما یادمون نرفته و پرونده شما زیر بغل ما سو یه روزی به حسابت میرسیم و این طوریا، که خب این حالا از شأن ما دوره. اما نکته دیگه رو خدمت شما عرض کنم، واقعا عرض میکنم، من اگر به فرض که این توصیفات درست باشه، که حالا توضیح میدم دربارش، بازم چون سوال شخصی من محدودیت دارم در بیان، ولی فرض کنیم من اگر با چنین کسی روبرو باشم که ابتدا یه آدم سرکوبگر جنایتکاری باشه، بعدن ببینم که توبه کرده است و 100% عوض شده، من هم بهش تبریک میگم، هم تشویقش میکنم، هم مریدش میشم، هم میگم بالاخره این آدم یک تحول چرخش بزرگ مطلوب میمونی تو زندگی خودش داشته، پا رو خیلی چیزا گذاشته، گذشتن از اون چیزا که آب و نون و پاداشم داشت خیلی آسان نبوده، لابد بالاخره یه گذشتایی باید کرده باشه. بخاطر این فکرار میکنی، من اگر باشم اینجوری فکر میکنم، خیلی هم عرض میشود که خوشنود خواهم شد که افراد از این چرخش های مبارک تو زندگیشون داشته باشن. هیچ وقتم نمیرم ملامتش کنم به خاطر گذشتش، بلکه مدحش خواهم کرد به خاطر حال حاضرش. این چه کار بدیست که آدم بگه به خاطر گذشته تو رو مذمت میکنیم؟ چرا نمیگیم که به خاطر وضع کنونی تو رو چیکار میکنیم؟ تحسین میکنیم. خب این گرایش بنده است و من این رو واقعا نه از اون جهت که به من مربوط میشه، از باب این که برخوردهای مشابه باید اینطوری باشه. اما نکته دوم، من تصور میکنم این توضیح مختصری من در این باب در کیان هم نوشته بودم، به دلیل اینکه سوالی من در آمریکا که بودم در نیویورک سخنرانی میکردم، یکی از مخالفین حکومت اونجا بود و آمد و با همون جنجال هایی که شیوه اونهاست اول حرفای دیگه زد و بعد نهایتا من هم یه همچین چیزی رو اونجا مطرح کرد که من مجبور شدم براش توضیحاتی بدم. اولا ببینید، اینا به لحاظ خبری یعنی گزارشی هم اشکال داره، 100% صحیح نیست. این رو ما بارها گفتیم، ستاد انقلاب فرهنگی یا شورای انقلاب فرهنگی، دوستان عزیز ما، اونهایی که ابتدای انقلاب رو به درستی به یاد نمی آورن اینو باید بدانن، شورای انقلاب فرهنگی برای بستن دانشگاه تشکیل نشد. اصلا این از بن نادرست است. بعد از بسته شدن دانشگاه ها برای بازگشایی دانشگاه تشکیل شد. اصلا این چه اطلاع ناسوابی است که این داوری کلا بر او بنا شده است؟ دانشگاه ها به هر دلیلی ابتدای انقلاب، یعنی در سال 59 که خود منم اونجا تدریس میکردم، دیگه عرصه زد و خورد بود، نه عرصه تبادل آرا. بحث تبادل آرا نبود، بنده خودم یکی از شاهدان عینی هم زد و خورد و جنگ مسلحانه بود واقعا، و نیروهای مخالف اینها اونجا سنگر گرفته بودن و واقعا چیزی که توی دانشگاه مطرح نبود کلاس و درس و کتاب و اینجور چیزا بود. خب جواب سلام سلام، جواب سلاح هم سلاح دیگه، یه عده‌ای که با اسلحه با شما روبرو میشن بالاخره شما باید با اسلحه روبرو بشید، و همطور هم شد. یه عده از طرف مقابل و به هر حال دانشگاه ها ناگزیر بسته شد. چقدر طول کشید، چه تلاش ها شد برای اینکه این گروه های مسلح رو به خوبی و خوشی از دانشگاه بیرون کنن. یه مقدارش رو موفق شدن، مقدارش هم نشدند و به بعضی برخوردا و زد و خوردا کشید و خونریزی و به هر حال دانشگاه ها حالا به هر دلیلی و به هر سببی بسته شد. ولی به نظر من واقعا وضع اینطوری بود، تو دانشگاه درس هم خونده نمی‌شد و درگیری ها پیش از اینکه درگیری های فکری باشه درگیری های مسلحانه بود. بعد که دانشگاه ها بسته شد، ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد. ستاد انقلاب فرهنگی با 7 عضو تشکیل شد برای اینکه دانشگاه ها بهگشایی شوند یا بازگشایی، ما تعبیری که خودمون به کار می‌بردیم بهگشایی بود. این رو بنده البته اینجا عرض می‌کنم، پاره‌ای از کسانی که در بستن دانشگاه ها دخالت داشتن، رأیشون این بود که دانشگاه ها برای مدت‌های مدید بسته بمانند، برای 20 سال بسته بمانند. این البته یه داستانی است که ما بعداً باید بنویسیم. من خودم از شاهدان عین این جریانم. من خیلی از شخصیت‌هایی که الان سر کارن میتونم به شما نام ببرم که ما با اینا در تماس بودیم، می‌رفتیم، می‌آمدیم و گفتگوها میکردیم و اینا اظهار نظرها میکردن. همین شخص وزیر علوم که الان بر سر کارن، ایشون رأی خاصی در این باب داشت. ایشون اون موقع رئیس دانشگاه شیراز بود. آقای هاشمی رفسنجانی که ما با ایشون رفت و آمد سرشتیم، آقای میرحسین موسوی که اون موقع نخست وزیر بودن، شخص آقای خامنه‌ای که اون موقع رئیس جمهور بودن، و حتی شخص امام که ما بارها پیش ایشون میرفتیم. ما تمام هممون این بودش که دانشگاه ها هر چه زودتر بازگشایی بشن. اصلا فقط هم حرف ما نبود، حقیقتش این است که خود شخص امام به ما میگفتن که من دوست ندارم که جوان ها تو خیابون ها همطور را برن، دانشگاه باید زود باز بشه. ما هم همتمون همین بود. پاره ای از دانشجویان تندرو که دانشگاه ها رو بسته میخواستند، اینها واقعا حرف ما رو نمیپذیرفتند، ما رو متهم به خیانت و آرمان انقلاب فرهنگی میکردند. تا یک بار ما رفتیم محضر امام و به ایشون گفتیم که شما بازگشای دانشگاه ها رو خودتون تو سخنرانیتون مطرح کنید که این جوانهای تون رو از زبان شما بشنوند، از ما باور نمی کنند. و اینطوری شد. یعنی در واقع تمام همه ستاد انقلاب فرهنگی به این بود که کارها به نهج معقول صورت بگیره، همونی که من در جای دیگه هم نوشتم، عقل ورزی خرد ورزی حاکم بشود و احساسات و عواطف قدری فرو بنشیند، که البته پاره‌ایش هم لازمه سالهای اول انقلاب بود و چنان هم نبود که هر کسی قادر به کنترل اونها باشه. بعدش هم هر چه زودتر دانشگاه ها باز بشه، برای اینکه اصلا گذشته از هر چیزی، گذشته از علم دوستی و عقل دوستی و اینا رو بذارید کنار، اصلا مملکت حاجت داشت به فارغ التحصیلان؟ طبیبانی بودن که طبیب شدنشون به 10 تا به 20 تا واحد وابسته بود و اینا باید زودتر فارغ التحصیل میشدن، به کارشون میرسیدن و بسیاری چیزای شبیه این. و ما موفق شدیم در ظرف یک سال خورده ای دانشگاه ها رو باز کنیم و دانشگاه باز شدند و به حمدالله کارشون رو آغاز کردند و خورده خورده پاره از اصلاحات هم در اونجا صورت گرفت. این حاصل ماجراست در اونچه که در انقلاب فرهنگی گذشت، یعنی از ناحیه ما گذشت. اما مفصل این ماجرا رو یه وقت دیگری باید نوشت و انشالله عرضه کرد، و بنده خودم یکی از کسانی خواهم بود که انشالله در این کار شرکت خواهم کرد، اطلاعات خودم رو، سوابق خودم رو و آگاهی های خودم رو از این مسئله با خواستارانش در میان خواهم نهاد که بدانند که ماجرا از چی بود. اما من مایلم که دوستان عزیز این رو بدانند که برای من شخصا از روزی که فعالیت هام رو خواه سیاسی خواه فرهنگی که عمدتا هم سبقه فرهنگی داشته آغاز کردم، تقریبا همه چیز روشن بود. اصلا من میدونستم من دارم چی کار میکنم و برای چی پامو اینجا میذارم یا پامو جای دیگه میذارم. و حقیقتا یکی از اهداف اصلی من توسعه خردورزی در سطح جامعه و در سطح دانشگاه ها بوده است. و عمده درگیری های من هم با کسانی بوده، با نیروهای بوده، با نهادهای بوده که به هر ترتیبی یا تقلید رو یا عاطفه رو یا خشونت رو میخواستن جانشین خردورزی بکنن. اینا همینطوری نوبت عوض کرده اند و ما در هر دوره‌ای با یه عده از اینا درگیر شدیم، ولی جهت ما خیلی جهت روشنی بوده و در این زمینه هم اگر توفیقی داشتیم از خدا شاکر. عرض می شود که دوست دیگری سوال مهمی رو مطرح کردن، البته اجزای مختلفی داره. عمدتاً پرسیدن که وحدت و کثرتی که دین به آن معتقد است با کثرتی که در جامعه دینی به صورت فرادینی است می تواند در ستیز باشد، چه ضمانتی است که چنین نشود؟ ببینید، هیچ ضمانتی نیست. من این رو عرض کردم، انواع اختلافات و تعارضها ممکنه که پیش بیاد. ما حرفمون این استش که چنین تعارض ذاتی وجود نداره، اما اگر تعارض در عمل پدید آمد، خب پدید آمده بر عقلای قوم و رهبران فکری و دینی است که این تعارض رو بزداین، اگر طالب جامعه دینی هن. آقای خاتمی الان که این شعار رو میدن قاعدتا باید به این لوازم و مدلولاتش هم واقف باشن و اگر همچی تعارضاتی میبینن باید اونها رو هم به طریق نظری و تئوریک واقعا حل بکنن. یعنی من عدم توفیق آقای خاتمی رو بیشتر از ناحیه نظری خائفم تا از ناحیه عملی. روزنامه ها نوعاً در باب گرفتاری های عملی آقای خاتمی می نویسند، این که فلان گروه محافظه‌کار، فلان جمع، فلان کسان جلوشو می گیرند، براش مانع ایجاد می کنند و غیره. اینا به جای خود. اون چی که برای من شخصا مهمه این استش که از لحاظ تئوریشون بتونه از پس این شعاری که داده برات و بتونه تبیین کنه و بتونه جمع شدن و آشتی کردن اون رو با جامعه دینی واقعا نشون بده، در این راه حتما باید از متفکران جامعه کمک بگیره، ولی اگر در مرحله نظری این سخنان شکست بخوره و زمین بخوره دیگه در مرحله عملی خب خاتمی یا غیر خاتمی فرقی با هم نخواهند داشت. اون چه که در واقع یک سیاست رو میسازد همین پشتوانه‌های نظری اوست که باید قوت بگیره و ضمانتی هم وجود نداره. هیچ چیزی ضمانتی نداره. به قول مارکوزه گفت چی؟ گفت تاریخ شرکت بیمه نیست، چیزی رو تضمین نگردند، بنابراین هر کسی باید مواظب باشه. مواظب باشی تازه میدوزن از دستت، وای به این که نباشی. بله، گفتن چرا احزاب مستقل و نیرومند در جامعه ما محقق نمیشود؟ آیا این مسئله ریشه در تفکر و مذهب ما دارد یا نه؟ خب ببینید، ما البته در گذشته تئوری سیاسی که حزب از دل او بیاد بیرون که نداشتیم، ولی ببینید باز وقتی که شما میپرسید آیا این امر ریشه تو دین و مذهب ما داره، باز من توجه شما رو به این نکته مهم جلب میکنم. ما وقتی میگیم مذهب، باز باید بگیم کدام درک از مذهب. ما درک دینیمون درک اتوریتاریان است، یعنی درکیست که تقریبا دیکتاتوری در او نهفته است. ما اصلا در ظل نظامات دیکتاتوری بار اومدیم قرنها، بنابراین اصلا توی درک دینی ما دموکراتیک اندیشیدن، به حقوق انسان اندیشیدن تقریبا جایی نداره. ما اصلا توی این زیر سایه این نوع تفکر بار اومده ایم. اندیشه دینی ما همیشه معطوف به نفی حقوق انسان بوده، معطوف به تعیین تکلیف برای آدمیان بوده و معطوف به تصحیح کردن و جامعه از تصویب بر زور افکندن بوده است. واقعا ما اینجوری ها دیده ایم و زیسته ایم. شما این رو دست کم نگیرید، نگید که خب این که غیر منطقیست میذاریم کنار. نه، انسان اینطوری نیستش که هرچی که غیر منطقیست راحت بتونه از وجود خودش پاک بکنه. اینا رسوب کرده، اینا ریشه دارد در ما. ما نگاهمون به انسان یک نگاه دیگریست، نگاه به یک انسان محق نیست، نگاه به یه انسان مکلف است، نگاه به یه انسانی است که ذره ذره باید التماس کنه تا بخشی از حقوق خودش رو بتونه بگیره. ما اینجوری فکر میکنیم. این توی همه درک دینی ما سایه افکنده. بنابراین که میگید که ما حزب تشکیل ندادیم فلان با دین ما اینا کار داره، بله، در واقع هگل میگفت دین یک قومی آینه همه چیز اون قوم است و این اندیشه دینی ما خوب نشون میده که ما در سایر شؤونمون هم چجوری عمل میکنیم، چجوری حرکت میکنیم. این اندیشه دینی البته باید تصحیح بشه. این اندیشه دینی اگر تصحیح شد، وقت ما با پلورالیسم سر آشتی خواهیم داشت و الا نه. همیشه میگیم که یک رأی باید بر سایر آرا حاکم باشه و خب نتیجهش همین میشه که ما گاهی میبینیم. سوال دیگری که سوال دیگری که دوست عزیز دیگری مطرح کرده این است، آیا حق اقلیت در جامعه مدنی به خواست اکثریت پامال می شود؟ نه اینطور نیست. ببینید، جامعه مدنی که جامعه دموکراتیکی که از انواع اوست، در حقیقت ابتدا اینطوری بود که دموکراسی عبارت بود از دیکتاتوری اکثریت، ولی همطور که میدونید تو تئوری‌های بعدی در باب دموکراسی این رأی قدری تصحیح شد، سعی کردن که حقوق اقلیت رو هم به حساب بیاورن و به این ترتیب حقوق اقلیت هم باید به حساب بیاد و الا دموکراسی تبدیل به یه نوع ماجوریتی دیکتاتورشیپ میشود که خب با اندیشه‌های امروزی ملائمت ندارد. من ببخشید پاره از سوالات هست یا خیلی شخصی است یا خیلی سیاسی است، به خیلی از مسائل بسیار مشخص روزمره بستگی داره که من با عذرخواهی از آنها میگذرم و خیلی مایل نیستم نه در باب شخص آقای خاتمی نه سیاست‌های ایشون و نه چیزهای از این قبیل، من چندان میل ندارم که توضیحاتی بدم. فکر میکنم که این سخنان رو دوستان در جای دیگه مطرح کنن، احتمالاً پاسخ‌های خیلی بهتر و کامل‌تری از اون که من میتونم بدن خواهند گرفت. بنابراین من به اون چیزایی که بیشتر به سخنان خودم مربوطه میپردازم. گفتن که در رابطه با مذاهب مثل شیعه و سنی که هر دو بر یک اصل استوار است، اون هم اسلام، چگونه میتوان با حفظ تمام اختلافات موجود جامعه مدنی رو تطبیق نمود؟ اتفاقا اصلا جامعه مدنی به درد همین جاها میخوره، یعنی به درد جایی میخوره که کثرتی اختلافاتی وجود داره. اصلا رأی بر کثرت‌گرایی برای حزم و جا دادن به همین اختلافات، اگر همه شیعه بودن یا همه سنی بودن که اصلا سخن از کثرت‌گرایی در جا نبود. اصلا جامعه مدنی برای همین است، اگر هنری داره اینجا هاست و مردم باید بیاموزن که واقعا یکدیگر رو خوب تحمل بکنن و معتقد باشن، بفهمن که همونطور که دیگری خودش رو حق میدونه ما خودمون رو حق میدونیم، دیگری هم خودش رو حق میدونه. بنابراین به خاطر دین اقلا نباید دعوا بکنیم و نزاعها باید به جانب دیگری معطوف بشه. اصلا مهمترین کار رهبر فکری یک جامعه همینه. ببینید، آدمیان هیچ وقت از اختلاف و نزاع خالی نیستن. دعوت به رفع نزاع و به رفع اختلاف به طور کامل دعوت ناشدنی است، دعوت به امر محال است. وظیفه و رسالت رهبر فکری، رهبران فکری هر جامعه این است که نزاع و اختلاف مردم رو معطوف به امور مثمر ثمر بکنن. بگن آقا میخوای بیل بزنی، چرا رفتی تو بیابون بیل میزنی؟ خب اینجا باغچه است دیگه، بیا اینجا بزن، این نیروی تو، این انرژی تو جای خوبی مصرف بشه. میخوای دعوا بکنی، چرا سر مسائل حقیر و بی ثمر دعوا میکنی؟ چیزای مهمتری هست که بر سر اونها اگر مخالفت و اختلاف بکنید یه بهره میبری. اصلا وظیفه رهبر فکری جامعه همین است. باید این طمع محال رو نداشته باشه که اختلافی نباشه. این اختلافات رو باید به جاهای خوب و پربرکت معطوف بکنه. و جامعه مدنی جامعه است که این اختلافات رو باید در خودش هضم کنه و ازش بهترین بهره رو ببرد. سوال دیگری که دوست دیگری مطرح کردند و این است که گفتن اینطوری که معلومه که بشر به طور اتوماتیک و خودکار به تکامل میرسه، بنابراین چه احتیاجی به پیامبران است؟ ملاحظه کنید اتفاقا اون کسانی که در باب حاجت به وجود پیامبران سخنی گفتن که پیامبران این تکامل رو تسریع میکنن. حالا اگر این مقدمه اول رو بپذیرین که انسان به طور اتوماتیک تکامل پیدا میکنه، گفتن که پیامبران تکامل رو تسریع میکنن. ما ممکنه دیر برسیم به یه جایی که باید برسیم و وقتی برسیم که کار از کار گذشته باشه. درست شبیه میمونه که شما بگید یه فرد بیماری، بنابراین که پیامبران رو طبیب بدانیم، یه شخص بیماری ممکنه در اثر آزمایش و تجربه بالاخره خودش داروی دردش رو پیدا کنه. بله ممکنه، شاید هم پیدا کنه، اما ممکنه هرگز نرسه به اونجا. تا تریاق از عراق آورند چی؟ مارگزیره مرده بود. تا اینکه اون دارو برسه این ممکنه از دنیا بره. لذا این شاید صحیح باشه فی نفسه که آدمیان با تکامل تاریخی خود به جواب خیلی سوالا میرسن، اما شاید وقتی برسن که دیر شده باشه. یعنی همین خدا رو دیر کشف بکنن، معاد رو دیر کشف بکنن. شاید هم واقعا همطور باشه، نه تنها خدا رو، ممکنه خدا رو زودتر کشف کنن. اینکه خدا رو میشه دعا کرد، میتوان خواند، اینو دیر بفهمد. حقیقتش اینه که بزرگترین فیلسوفان اینا خدا رو کشف کردن، خدا رو اثبات کردن، اما اینکه خدا رو میتوان به دعا خواند اینو کشف نکردن، اینو هیچ وقت نیاوردن تو کتاباشون. اول پیامبران بودن که اینو یاد آدمیان دادن که با این خدا میشه سخن گفت، میشه دیالوگی کرد. بعدن البته بعضی از فیلسوفان وقت آمدن و به لحاظ عقلی هم بر او صحه نهادن، گفتن آره اینم میشه، تازه اونم با چه دشواری های. لذا اصلا کار اصلی پیغمبران این است که در جاهایی که آدمی امتحان میکند اما امتحان جوابش مجانی نیست، یا در جاهایی که آدمی به نتیجه میرسد اما ممکن است چندان دیر برسد که دیگه سودی نداشته باشد به نتیجه رسیدن، واقعا پیامبران همون جاها هل میدن، تسریع میکنن و آدمی رو به جلو میرانن و پیش از این که او خودش به پای خودش به او برسه اون نتیجه مطلوب رو اون هم به رایگان در اختیار او قرار میدن. اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. لذا هم رایگان بودنش خیلی مهمه، ممکنه یک کسی یک کشف مهمی بکنه اما تا جون ما رو نگیره یک کلمه به ما نگه. دومم این که دیر اصلا به این نتیجه برسه، لذا خیلی جانها رفته باشد و آدمیان بی بهره مانده باشند. کار اصلی پیامبران این است. خب ما از حسن اصغا و تحمل دوستان خیلی خیلی تشکر میکنیم، خیلی خوشبختیم از اینکه خداوند چنین توفیقی داد و در اینجا حضور به هم رساندیم و امیدوارم که خداوند این توفیق رو مستمر و مستدام بدارد.